بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان فضای مجازی صدای ما رو میشنوند؟ بله، ظاهرا صدا رو میشنوند. میکروفونه بله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل تقریبا یادمه بحثای حقوقی رو تمام کردیم. محور دومی که مونده بود بحثای حالا به تعبیری اخلاقی یا در واقع جایگاه زن بود. اینجا که یادمه ما این بحث در واقع آخری جلسه تونتونی تعدد زوجات و ازدواج موقت همه رو گفتیم دیگه. بفرمید. ماده فطره نه ها، فطرت. فطره یعنی از نو پیدا آوردن، بی سابقه پیدا آوردن. فطرت مهم بودم یه وزن فعل است. فعلا مثلا جلست و جلست عب. جلسه نوع خاصی از نشستنه، نه که ماده جلسه نوع خاصه. وزن فعلا، هیئت فعلا در واقع دلالت بر نوع خاص آفرینش داره. خب اما تو بحثای دن و خانواده اگر یادتون باشه ما اون جلسات اول گفتیم که از دو سه زاویه، یعنی دو زاویه لاقل مهمه. یکی از زاویه در واقع ظلم به زن گفتم موقع که زاویه حقوقی بود که در واقع جلسه قبل تقریبا دونستم به نظر خودم گفتم بحث مهمش رو. یکی هم بحث منزلت و جایگاه زنه که به یه معنا میشه بحث اخلاق، حیث اخلاقی، که این مسئله با قبلی فرقش اینه که توی قبلی میگن یه حقوقی به زن داده نشده و در واقع این جبران بشه. توی اینجا این است که زن در طول تاریخ مشمول یک نوع تحقیر و یه نگاه ابزارانگارانه شده و گویی زن، یعنی من در اون قرائت فمینیستاریم، گویی زن ابزاری است برای لذت مرد و برای همین این در جایگاه خودش قرار نگرفته و جایگاه شوش برگردونیم. که این غیر از این است که حقوق بهش بدیم، یعنی در واقع این حقوق زن هم به یه معنی یکی از ابعاد اینه، ولی نه تنها بودش، یعنی میشود حقوقش رو بهش داد اما همچنان در واقع منزلتش رو حفظ نکرد. اگه بخوایم حرف اونها رو خیلی استدلالیش بکنیم، ساختار منطقی هم بهش بدیم، این است که اگه انسانیت اصیله، چون در واقع مبنا اومانیسمه دیگه، اگه انسانیت اصیله، انسانیت که فقط برای مرد نیست، برای زن هم هست و زن هم مثل مرد حق داره از همه ابعاد زندگیش استفاده بکنه. اون وقت در واقع اینجوری میتونیم بگیم اگر تو مبنا اومانیست که یه جور اصالت انسانه، این اصالت انسان منحصر به مرد نمیشه، شامل زن هم میشه و اختزاش این است که زن هم همانند مرد آزادی در همه تصمیم گیری ها داشته باشه. دارم جواب غربی ها رو دارم میگم. به بحث در واقع ما گفتیم یه بحث حقوق زن داریم، یه بحث کلی تر که بحث منزلت و جایگاه زنه. الان دارم که موضع غربی تو دفاعشون از در واقع منزلت زن این مسیره، بر همین مدار بحث میشه بحث آزادی. یعنی در واقع که ادبیات ارائهش هم این است که خب انسان بودن انسان به این است که برخوردار از آزادی، هر کاری میتونه انجام بده، زن هم باید مثل هم مرد از این جهت باشه. خب این مبنا رو من قبلا تو بحث فطرت نقد کردم، گفتم در واقع این که بخویم اصالت انسان در گروه آزادیه خودش دچار تناقضه و در واقع اصالت انسان در گروه، حالا همون بحث مایی بودش که در گروه فطرت، که فطرت قوامش به رشده، یا به تعبیر دیگه آزادی که داریم بحث میکنیم اون مقدارش که قابل بحثه، این قابل دفاعه، اختیار انسانه که اختیار به اضافه جهتگیری، نه صرف اختیار کردن. اینو تقریبا تو بحث فطرت من توضیح دادم. ببینید مقالطه مهمی که تو این بحث رخ میده این است که میگن انسان اختیار دارد، تنها موجودی که اختیار دارد به این حد از اختیار، درست میگن به این حد از اختیار، فقط انسان است اختیار دارد. حالا که اختیار دارد نتیجه میشود هر کاری بکند و کسی حق نداره به اون تحمیل کنه. این حرکت از اینجا به اینجا مغالطه است. مقالطه بودنش هم تو اینه. من مثال که همیشه دادم سر کلاس گفتم، موقع گفتم برای شما، خب من اختیار دارم یه سیلی بزنم در گوش شما، اختیار که دارم، اما منطقا نمیشدیم چون اختیار دارم. یعنی از اختیار داشتن حق نسبت به متعلق اختیار ایجاد نمیشه، بلکه اختیار بلافاصله زعیمه میشه با فطرت. یعنی اختیار که داره یه جهتگیری هم داره که اگر تو مسیر جهتگیریش عمل بکنه اون عملش پسندیده است. منتها نقطه مهمی که من حق به اون وریا میدم، یعنی در واقع توجهی کردن که ما کمتر بهش توجه میکنیم، این است که اقتضای این اختیار آزادی دادن هست. یعنی شما نمیتونی بگی که حالا چون فطرت داره پس دیگه ما همینجور مجبورش میکنیم همه کار رو انجام بده چون مسیر رشدش اینه. که اینا رو دیگه نمیدونم، خدمتتون گفتم اولی اون مقاله رو احتمالاً اشاره کردم که این آقای نراقی یه مقاله داره اسم حق ناحق بودن، و اونجا حرف این است که ما حق ناحق بودن نداریم، اما به یه معنا در اشتباه کردن مجازیم. مجاز بودن در اشتباه کردن غیر از حق داشتن نیست در اشتباه کردن. یعنی ما این که بگن که شما حق نداری اشتباه کنی به معنی که مجاز نیستی، همواره باید کار درست انجام بدی و اگر اشتباه کردی حتما باید نمیدونم کتک بخوری، حتما باید مؤاخذه شدید بشی، این نیست. یعنی حتی به یه معنای افقی از گناه کردن هم برای ما معنی داره، اما گناه کردن با حفظ گناه بودن گناه ها. ببینید آقای نراقی اشکالی که من باش دارم این است که میگه اصلا ما حق داریم گناه بکنیم و کسی نمیتونه ما بگه این گناهه. نه، ما گناه رو به معنی طبیعت انسانیمون گناه هم میکنیم، و اگر انسانی گناه کرد پروندهش بسته نیست، از در باب توبه بازه. یعنی فرق بحث با اینها، یعنی ما در مواجهمون با انسان سلامه، در مواجهه با انسان نباید یه برخوردی بکنیم که اصلا انسان نباید گناه بکنه و اگه گناه کرد کلا از انسانیت ساقطه و پروندهش بسته شده و این دیگه آدم حساب نمیشه. بلکه انسان ها ممکن است گناه بکنن، اما اگر گناه کردن بعد رو برگردن، نباید تو گناهشون وایسن. یعنی اینجوری نیستش که دین بگه آقا مطلقاً حق، ببینید به معنای حق گذاشتن حق گناه کردن نداریم، به معنی اینکه جواز بدهن که گناه بکنید، اما به معنای بحث اجتماعیش نه، حق گناه کردن داریم. نه معنی حق تو، یعنی که میتونیم گناه بکنیم، و اینجوری است که اگر کسی گناه کرد اون در واقع دعوای حل تعالی با خوارج دقیقاً تو این نقطه است دیگه، که اگر کسی گناه کرد دیگه کافر شده. یا حضرت که آقا اولا که این حکمیت مشکل نداره، ثانیا به فرض مثلا مشکل داشته باشه، کی گفته اگر کسی گناه کرد استدلال حضرت گناه کرد دیگه کافر شده، دیگه مسلمان نیست، دیگه حق حیات نداره، دیگه چنین چنان. نه، مثالی که حضرت تو بحثشون با خوارج دارن میگن که حضرت نمیدونم حد رو جاری میکرد، از بیت المال هم حقوق بهش میداد، نمیدونم دست ساره رو قطع میکرد، نمیدونم برش نمازم میخوند. یعنی این نیستش که حالا یک گناهی کرد گناه میکنه، متناسب با گناه مجازات داره، اما انسانیت ساقط نمیشه. این تذکر مهمه، چون ناخودآگاه ما تو فضای متدین این است که وقتی گناه کرد دیگه کلا حذفه. آقای متدین نکته هم میگه، حالا این به لحاظ روابط اجتماعی هم خیلی نکته به نظر من جالبیه، که ماها، ایشون میگه که ما دشمن دوستامون هستیم و دوست دشمنامون. به این معنا که میگه، مثالی که میزنه میگه اگه مثلا شما یه رفیقی دارید آدم متدین چی همه عبادش خوبه، یه بار یه خطایی بکنه و چنان ما بهش تند میشیم، از اون طرف یه آدمی که اصلا اهل گناه اهل چیز نیست یه بار مثلا یه کار درستی انجام بده، چنان یه دفعه مثلا بهت زده میشیم و تحویلش میگیریم و آه این اومده تو فضای ما. این فضای افراط و تفریطی که توی خیلی از ماها هستش، که در واقع اگه یه کسی از ماها که میدونیم سابقش خوب بود یه کاری بکنه، من گفتم این آقای احمدی‌نژاد رو من به نظرم مقصر گفتم، شاید شما مقصری که احمدی‌نژاد اینجوری شد جبهه انقلابیون بود. یعنی این بیچاره بنده خدا حالا چهار تا اشتباه هم میکرد تو فضای کارش، یه دفعه حالا بعد از یه مدتی یکی اومده این نباید کوچکترین اشتباه کنه، کوچکترین اشتباه که میکنه بدترین مذمت ها بدترین حملات بهش شد. که دوستان تعبیرش این بود، میگفتش که آقای احمدی‌نژاد داشتش لشکر دشمن تیروارو گرفته بود، گاهی وقت تیر خطا هم میزد، به خاطر اشتباهی هم میزد، انقدر از جانب خودی زدن عصبانی شد برگشت تیروارو گرفت سمت خودی، حالا شروع کرد زدن. حالا خب این نکته ای ها، یعنی در واقع ما حالا تو تربیت بچه هم مثلا دوباره هست چقدر این طرف حق گناه کردن به معنی داره. حق نداره ها، به معنی حق داشته باشی گناه بکنه، اما اسلام اجازه میده. اسلام میگه یه چشاتو ببند، یه جایی نبین، این طرف باید آزادی عمل داشته باشه، افتان و خیزان رشد بکنه. خب این ها، این در واقع دعوای مبنایی ما از این دعوای مبنایی در واقع این مسئله، اگه ما اسلامی رو بذاریم یه مسئله حقوقی میشه، اینجا اینجا مسئله اخلاقی میشه. و حالا تو کتابای موجود هم، کتابی که اینو پرداخته بهش بودم که از قبل اشاره کردم، ولی کتابای متحری کتاب در اصل اخلاق جنسی در اسلام و غرب، و خودش هم خیلی راضی نبوده این بسیار کتاب چاپ شد. گفتم اینو جلسه قبل، درسته؟ خب ایشون اونجا این دکتر در واقع میگه یعنی مسئله ما مسئله اخلاقیه، مسئله اخلاقی یعنی اخلاق داره جایگاه رو تعریف میکنه. بعد اینها میگن مهمترین ویژگی اخلاق جنسی آزادیه، با این توضیحی که گفتم. یعنی چرا آزادی خواهد توضیح دادم، چرا آزادی میشه مبنای اخلاق، چون مبنای ارزش دادن به انسان ها اینه، آزادی دادن رو باید بگیریم. حالا ما در مقابل آزادی مسئله رشد رو مطرح میکنیم که تو نقطه رشد دو تا مؤلفه با هم دیگه است، یعنی هم اختیار رو جدی گرفتن، هم از اون طرف جهتگیریه. یعنی از این جهت آزادی رو ما یه رکن میدونیم، اما آزادی در کنار این جهتگیری. خب اون وقت در واقع مسئله اصلی تو بحث منزلت زن، یعنی قبل از که بخوایم بگیم که حالا چه کاری اگر بکنیم به زن منزلت بدیم، غربی میگن آزادی بهش بده، بهش منزلت دادی. ما بگیم ما چی میخوایم، چه کار باید بکنیم، چه مواجهه بشه، نکته اصلی با این توضیح دادن این است که اول اون در واقع غایته رو معلوم بکنیم، یعنی این زنه به کجا میخواد برسه، چگونه میخواد باشه. اونا میگن اون میخواد یک انسان آزاد باشد، پس شوهرش آزادی بده. حالا ما اگه میگیم نه این مدل رو قبول نداریم، مدل دیگری قبول داریم، اون مدل دیگه چیه؟ ببینید در واقع بحث این است که اون ارزش نهاییه، حالا زن یا مرد یا انسان، با چی تعریف میشه، در گروه چیه که متناسب باید بگیم. تو نگاه غربی ما میتونیم اینجوری بگیم ارزش نهایی یا ابعاد مادی داره یا ابعاد معنوی. تلقی غربی این است که اونی که واقعی، یعنی تلقی غربی دارم که منظور تلقی هومانیستیه، حالا وگرنه تو قرآن یکی عده آدمای متدین هم هستن، این تلقی رایجی که مشترکی بودن میگن، اونی که واقعی و عینی مادیه. تو بحثه فلسفی هم اینو بدونید، توی بحثه غربی ها حالا تقریبا توی دو سه قرن اخیر اصلا وقتی میگن عینی یعنی مادی، لاله که تو نگاه ما وقتی میگیم عینی یعنی واقع، اصلا عینی یعنی واقع، خب کلمه عینی ابجکتیو مثلا معنی واقعیه، اما چی امر واقعیه؟ این تلقی ماتریالیستی اینقدر مستقره، خیلی نه اینکه خود غربی ها، تو خود ایران مثلا تو بحث این بحثای پزشکا، تو بحثای یعنی کسایی که خیلی توجه ندارن، خیلی وقت میگن عینی و بعد میگن ذهنی، بعد خدا امر ذهنیه، خدا ذهنیه، خودشو ببرید چیز صحبت کنید، واقعا تو خدا رو ذهنی میدونی؟ وقتی وارد بحث جوی نه بابنده خدا مسلمان نماز هم میخونه، اما این عینی رو کاملا مساوی کردن با مادی. این نکته مهمی تو خیلی از تعریف، حالا اینا چون عینی رو مادی میدونن، ارزش ها رو تو ارزش مادی میدونن. بعد برای مهمترین ارزش های انسان چیه؟ اینا یا ارزش های در واقع فردی میشه، مثل لذت، من اینجا محوراش رو یادداشت کرده بودم، بله
که آزادی میشه،
که حالا این آزادی رو بگم تو افق اونها آزادی تو چه فضایی داره فهم میشه، یعنی به یه معنی ما هم داریم آزادی میگیم دیگه، بحث فطرت ما هم به یه معنی از آزادی هست. حالا خواهیم آزادیه، خود آزادی، آخه آیه متحریتون کتاب آزادی معنوی یه بحث قشنگی داره سر تعریف آزادی. این تعریف آزادی خیلی مهمه توی این بحث ها. آزادی یعنی چی؟ چون غیر از مسلمان اینا بذار کنار، آزادی یعنی چی؟
رهایی از قید و بند.
رهایی از قید و بند یعنی عدم مانع، عدم قید و بند، درسته؟ خب این تعریف جامعی از خود آزادیه یا تعریف جامعی نیست؟ آیا مدری تو کتاب آزادی معنوی یک گیری میده، میگه این تعریف نمیتونه تعریف حتی به این سر که من نمیگم نمیگه ها، من دارم بخدا سخت میکنم اونجا خیلی آسون میگه، میگه این تعریف نمیتونه تعریف درستی باشه. چرا؟ به خاطر اینکه شما همواره مانع زبانی مانع است که حرکت باشه، خود مانع اینه دیگه، یعنی اگه شما هیچ حرکت نکنید که عدم مانع معنی نداره، چون یه نشستی که مانعی جلوی من نیست. حرکت اون وقت یک حرکت باشه، دوم اینه حرکت جهت داشته باشه. یعنی شما مثلا من مثال که میذارم اینه، میگم نیا که مثلا من اینجا نشستم، الان که من اینجا نشستم این میزه مانع منه یا کمک کننده منه؟ اما همین منی که اینجا نشستم بخوام حرکت بکنم به این سمت، یه بار حرکت من حرکت ذهنیه، این حرکت ذهنی این همین میزه کمک کننده منه، میخوام مطالعه کنم، حرف بزنم، صحبت کنم. یه بار میخوام حرکت اینوری انجام بدم، این میزه مانع منه. میخوام حرکت اینوری انجام بدم، نه کمک کننده منه، مانع. یعنی شما وقتی میگید عدم مانع، تا نگید حرکتی هست و این حرکت به کدوم سمته معنی نداره. بگید چی؟
مثلا
میگید جهتگیری رو مثلا ما دارن. آها نکته همینه. یعنی اگر کسی میگه اصل آزادیه، باید ببین تو چه جهتی داره حرف خودش رو مطرح میکنه. روی حساب دارم میگم این آزادی که اینا مطرح کردن و اینا یه ارزش نهایی دارن فوق آزادی. بلکه میگن آزادی آخرین ارزشه. وقتی تجزیه تحلیل کنی میبینی نه، آزادی آخر نمیتونه اصلا آخرین ارزش باشه. حتما ببینید جای قشنگی دیگه، مثلا یعنی جایی که دم خروس میزنه بیرون، این پوپر توی بحث جامعه بازشه کجا بحث میکنه که بالاترین الگوی حکومتی لیبرال دموکراسیه. لیبرال دموکراسی این چی؟ یعنی آزادی همگی، یعنی اکثریت آزاد باشن یک کاری بکنن. بعد خودش بحث کنه میگه اگه لیبرال دموکراسی منجر شد که مردم رأی بدن به یه حکومتی که لیبرال دموکراسی نیست، مثل حکومت اسلامی، مثل مثال الجزایر هم رخ داد دیگه، یعنی اینا مخالف لیبرال، میگه نه اینجا سرکوبشون کرد. میگه چرا سرکوبشون کرد؟ مگه شما نمیگی این مهمترین ضابطه است؟ میگه چی؟ آها چرا خواست همگانی نیست؟ میگه چون این بالاترین آرمانه. ببینید یعنی نمیتونه بگه آزادی، خود آزادی، حتی بخواه آزادی، خود اینکه آزادی باید باشد رو تبدیل میکنه به یه جهتی که هر چی در مقابلش باشه میزنه کنار، با اینکه اولش گفته که من میخوام مانع نذارم. اینکه گفتم پارادوکس درونی خود آزادی اینه. برای شما نمیتونید تو آزادی وایسی و بگی آزادی. لیبرالیست نمیتونه بگه من لیبرالیستم و مطلقاً آزادی قبول دارم. الجزایر همین شد دیگه. الجزایر مردم رأی دادن به حکومت اسلامی، حکومت کودتا شد، تمام کشور اروپا حمایت کردن. از پارادوکس های مهم بود اون زمان، من خیلی بحث برانگیز شد که شما میگید با مدل اینا گفت آقا ما با مدل لیبرال دموکراسی اومدیم اینو انتخاب کردیم، ما نظرمون است که اسلام حاکم باشه اکثریت ما. حالا نگفتن که ما اون چیز نیستیم، یعنی نقطه مقابل گفتن نه لیبرال دموکراسی اینجا چیز معنیش که این ایدئولوژیه، نه اینکه خودش یه فقط یه روش باشه. خیلی میگن روشه، ایدئولوژیک نیست، یعنی بار ارزشی نهایی نداره، قضاوت نهایی نداره، قضاوت میده دست مردم. نه خود همینم هم یه موضع قضاوت. حالا
آگاهانه
این حرف رو میکنه، یعنی اینجوری نیست که فضای فکری خودش به این رسیده باشه، بعد تو عمل وقتی میگیم پارادوکسی خب از کجا میاد؟ خب نه نکتهش این است که ببینید، یه باشو من خواهم این مهم نیستش که اولش آگاهی داره یا نه، زمانی که به این نقطه میرسه معلوم میشه راست میگه یا دروغ میگه. خب
اون
موقعی
که به این نقطه میرسه ارزش نداره براش حرف
عالمانش، یعنی این حرف منظورم خب نه دیگه خواهم اینجوری نیست. ببینید هم خواهم گیر اینه خودش، یعنی در واقع خود پوپر داره بحث میکنه، خیلی مهمه تو بحثش میگه من ملتزم به اینم، یعنی میگه من این حرف رو زدم اما اگه این حرفه واقعا میپذیرم، جمعه نمیگه ولی میپذیرم بار ایدئولوژیک داره، یعنی در واقع یه نظام ارزشی فوق بحثای من هست، خیلی مهمه. یعنی خود اینو من از این نظام ارزشی گرفتم، اینجایی که ما همیشه که نسبیگره خودش رد میکنه، اینا متوجه شدن که نسبیگره خودش رد میکنه و ببین نسبیگره شده موضع ارزشیشون. موضع من قبلا هم میگفتم که تو کشور ما خیلی جای عجیبه. اون حالا زمان شما یعنی چقدر یادتون بود زمان دوره یای خاتمی این دعواها خیلی تند بود، بعد من میگفتم آخه نسبیگراها مطلقگراها رو میزنن من نمیفهمم، مطلقگرا نسبیگرا رو بزنه میفهمم، مطلقگرا میگه من درستم تو غلطی میزنمت، منطقیه رفتارش. نسبیگرا مطلقگرا رو داره نمیفهمم. اون موقع خیلی نسبیگرا مثلا علی آقای مصباح خیلی تند بودن، خیلی بد و بیرا بهش میگفتن، میگن تو که میگی نسبیگرا یعنی هر کی هر چی حق داره بگه، تو چرا اونو مؤاخذه میکنی؟ آقای مصباح تو رو بزنه میگه آقا من درستم تو باطلی، مثلا تو رو میزنم، منطقا رفتارش بعد عملش منطبقه. تو که میگی همه حقن هیچ حقی نیست، تو چرا میگی بده؟ درستم منظور رسونم. این از اون پارادوکس هاییست که غالبا توش هست. خب برخی به این پارادوکس توجه میکنن، میگن آره پارادوکس هست آقای نراقی هم تو مقاله کمون پارادوکس مدارا که مطرح میکنه همین پارادوکس رو میره سراغش و سعی میکنه یه جور حلش کنه که من اونجا نشون دادم که واقعا حلش ناموفقه، که اگر بخواد حل کنه یا باید مثل پروفسوری هم بگه ما اینجا دیگه خط قرمز، یعنی اینا میگن ما خط قرمز نداریم، پروفسوری هم میگه نه خط قرمز داریم، خط قرمز ما همین حرفمونه، این حرف خط قرمز. خب حالا میخوام این خط قرمز رو بازش کنم، در واقع آرمان اینا چیه؟ اینا اون ارزشی که مبنای قضاوتشونه. من حالا تعبیر لذت و شهرت رو داشته بودم، اینجوری تعبیر دیگه هم داشتم ببینم کدومش بهتره، دستبندی دیگه ای داشتم چی؟ میدونم الان اینجا من فردی اینجا حیث فردی گذاشتم، حیث اجتماعی. تو حیث فردی یکی راحتیه یکی خوشیه، که نه یکم من فهم میکنه راحتی یعنی افق رفاه، خوشی افق لذت و شهوته. بعد تو فضای اجتماعی هم به نظر میادش که همش به حیث مقام برمیگرده، منتها این مقامه یکیش دو تا وجهه مهمش، یکی جاه طلبیه که میشه گفت مثلا مقام سیاسی، یکی شهرت طلبیه که میشه گفت مقام اجتماعی. سیاسی و اقتصادی افراد اینجا باشه، اقتصادی رو نمیدونم من خیلی مستقلش کنم از این یکی. حالا این تقسیم تقسیم خیلی دقیق منطقی نیستش که بگیم همین احتیاجی نیست، ولی میخواهم که این وقتی شما میدید سراغ مدل آرمان ها چی باید داشته باشن، چی میگه آقای ما اینم چرا این راحت نباشه، زنم من باید مثلا من راحت داره، چرا این خوش نباشه، چرا این مثلا شهرت نداشته باشه، چرا به مقامات نتونه برسه. افق تحلیل اینه. بعد معنی چی؟ معنی چون واقعی نیست کاملا در پرتو مادیه، یعنی دلخوش کنک، این یعنی ما خیلی وقتا فکر میکنیم که تو بحثای غربی هایی میگه چون مادیان معنوی ندارند، اما اینجوری نیست که بحثای معنوی نداشته باشن، اما دو جور معنویت دارید، یه معنویت تابع مادیت، یه معنویت حاکم بر مادیت. یعنی اصلا انسان بدون معنویت نمیتونه زندگی کنه، منتها یه بار معنویتش رو این تعبیر قرآنی تعبیر قشنگه، شما این تقابل رو نیا کنید، ان الذين اتخذوا دينهم لهوا و لعبا فغرتهم الحیات الدنیا. مثلا این در واقع یه عده از انسان ها اینجا تعبیر میکنه، بعد خود خدا مدخلی که موضع دینداراست چی مطرح میکنه؟ انما الحیات الدنیا لهمون و لعبی و لعبون و لحبتاش در قرآن. ببینید یعنی این تقابل رو دقت کنید، یعنی خلاصه شما باید یکی رو اصل بذاری یکی رو بازی کنی باهاش، یا آخرت رو اصل میذاری با دنیا بازی میکنی، یا دنیا رو اصل قرار میدی با دینت بازی میکنی، با آخرتت بازی میکنی. خلاصه نمیتونید این دوتا رو دوتاش از زندگیت حذف کنی، یعنی شما اگه دیندار باشی باید با دنیا بازی بکنید، و اگه دنیا مدار بشی باید با دین بازی بکنید. جمله امام حسین علیه السلام الناس عبید الدنیا و دین لایقون علی السنتهم فاذا موهزو بالبلاد غلط دیانون، مردم بنده دنیا دین لغل چیده لایق آدامسه، آدامسه تو دهنشونه نگوش میچرخونن یدورون هم مادارت آدام چیکار میکنن تو دهنه میگیره میچرخونن، وقتی که خط شد بیندازدش دور فیضا محوزول و بلبلا، وقتی بلا ها میاد معلوم میشه که دیندارا خیلی کم بودن. ببین این دوتا این خیلی مهمه ها، یعنی ما خیلی اصلا فکر کنیم اونا بی دینن به معنی بی معنویت هن کنار گذاشتن و تحلیل و تحلیل درست ازش در نمیاد، منظورم معلومه. که حالا گفت من یه بار در بردم آیت شوشن همینجور باشه یادشش که شما ببینید این تعبیر لهو و لعب رو تو قرآن اصلا دو تا منطق مقابل هم دیگه است، بعد مؤلفه هاش عناصر مختلفش که یه یعنی خلاصه شما نمیتونی تو زندگیت یه وادی لهو و لعب نداشته باشی، حال لهولای به دینته یا لهولای به دنیاته. حتما یکی از این دوتا، یعنی دین و دنیا رو باید یک شو در قبال اون یکی بازیچه قلمداد کنید. خب بر همین اینها هم افق‌های از معنویت دارند، ولی معنویتی که بازی همین معنویتی که امروز خیلی پر شده تو کشور ما هم داره میادش، یه معنوی عرفانای نمیدونم ساختگی معنویتی، یه فضایی که یه معنویت حال کردنی بهشون دست بده. معنوی برای این است که مثلا آقا اینو من یه بحث دیگه داشت در اینم به لحاظ چی؟ نه 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 من کلا دارم میگم، حالا میگم تو فضای اصلاح همین هست، یعنی ما هم ارزش مادی و معنوی داریم، منتها ارزش مادی و
این مال اسلام
نیست، این مدلی که الان دارم میگم نه مال ایناست، اومانیستا رو دارم میگم، یعنی افق تحلیل اونها اینجوریه. آره فعلا دارم اونها رو دارم میگم، میگم اینها ارزش نهاییشون مادی است، معنوی هم هست، فکر نکنید فقط مادیه، اما معنویش یه چیز دلخوش کنکاییه، یه چیزایی است که اون مادیه رو به هم نزنه. ببینید من بحثی داشتم، بحثی اصول عقاید، حالا اینجا یکی از ثمراتش هست، هر چی آدم دیندار میشه پارادوکساش بیشتر میشه، پارادوکس یعنی به لحاظ معرفتی مسائل سنگینتری رو باید حلش کنه. شما این موضوع نیا کنید، یه کسی میگه اصلا خدا نیست، ماتریالیست، مسئله نباید حل کنه به لحاظ معرفتی، یه کسی میگه خدا هست، خدا هست، اول همه باید تعیین کنه واقعیت اصلش اینه یا اصلش اونه، خودش خیلی سنگینه، یعنی ماها که میگه خدا هست اصل واقعیت اون بر میدونیم، در که اصل واقعیت تو نگاه عادی مادی این مره، این خودش یه مسئله خیلی سنگین. حالا اگه گفت خدا هست بعد یه پله بیاد بالاتر بگه مثلا پیامبری هم هست، خیلی مسئله سنگین میشه، نه فقط بعد بپذیر اصل اون بره، بلکه حتی بپذیر برنامه ریزی اینجا هم اصلش اون بره. یعنی خواهی فضای روشن فکری چقدر فضای که یعنی الان حق میده این روشن فکر را، وقتی که یعنی افتاد مسئله براشون پر رنگ میشه حق دارن بلغزن، چون مسئله سنگینه. منظور معلومه؟ به فرق رو نبوت با آیه علامه توی علمیزان اینجا میگه، میگه عمده دعوای پیامبران با روحیت تکوینی خدا نیست، با روحیت تشریعی خداست. روحیت تشریعی یعنی که خلاصه برنامه این طرف اون طرف میده، میگه آقا من عقل دارم دیگه، من عقل، حالا عقل داری عقل نداری، حال عقل داشتن اینه یا عقل نداشتنه. حالا شما این حلش میکنی، یه مسئله دیگه میخواد میرسی به امامت، مصیبت چند برابر میشه، نه فقط برنامه از اون بره، بلکه کسی که میخواد این برنامه رو اجرا کنه از اون بر بعد بیاد. امامت اینه دیگه، یعنی مجری برنامه هم اون بریه. اون وقت شما این روند رو بدونید، ببینید مثلا فضاهای ماتریالیستی روشن فکر علیهشون تقریبا نداره، ولی شما وقتی وارد شده فضای بودایی روشن فکر دارن، روشن فکر معنی منحرف دارم که تاریک فکر بگیم بخوایم تعبیر درست، روشن فکر انحرافی یعنی خلاف جهت دارن، ولی نه اینقدر شدید. برای دین بودایی خیلی تو دوره مدرن راحت ترویج میشه، چرا؟ چون نبوت نداره، یه خدایی داره. شما الان مثلا میگی مثلا مسیحیت یا اسلام غیر شیعی یه پله از اون سخت‌تره، حتی مسیحیت رو هم مهمترین کاری کردن، مسیحیت رو بردن تو این وادی، کلاً شریعت نداره، خدا داشته باش، مسیحیت مثلا مدرن دیگه اصلا شریعت نداره دیگه، یهودیت شریعت داره ولی مسیحیت شریعت نداره، یعنی واجب و حرام نیست، دلت بخواد ما توصیه میکنیم، توصیه اخلاقی میکنیم کار رو بکنیم، توصیه اخلاقی این است که زن حجاب داشته باشن، به همین راهبه ها حجاب دارن، ولی مردم هر جور دلشون خواست، توصیه اخلاقی این است که ازدواج نکنید ولی میتونید ازدواج کنید، این توصیه همین افوش رفته، یه توصیه اخلاقی که ضمانتش جدی نداشته باشه به جهنم دیگه، این آخره یکی از پاپاشون بود گفته جهنم هم نیست، تازه هم چند سال پیش بود دیگه، شنیدی نه که آقا جهنم هم منگر شد، نه جهنم خدا خلاصه اینقدر مهربونی جهنم، این حرفایی که شنیدی تو فضای روشن فکری چقدر طرفدار پیدا میکنه. چی؟ میر باقری؟
آقا میری؟
تفلک نه میر باقری؟ نه اون آقا چیز بود؟ آقا میری یه مثلا چی دار؟ نه این خود پاپشون بود، پاپش برگشت گفت که تو خود اونجا هم دعوای ایجاد کرد که بعد گفت نه من منظورم چیز، ولی آخر نیدم شد آخر پذیرو یا نپذیرو، ولی خلاصه گفت خلاصه فرمانده جهنم هم میبندیم دیگه، خلاصه الحمدلله خدا هست،
بازم شریعت دارم میگم،
شریعت نه، شریعت واجب و حرامه توی فضل، اصلا مثلا آقای شاید این شریعت داشتن، شریعت تو قرون وسطا که شریعت داشتن جدی. الانم آقای هگل یه کتابی داره استقرار شریعت در مذهب مسیح، در آیین مسیح. این اول انگلند ترجمهش کرده، از اون کتابایی است که کاملا که مترجم بوده میدونسته چجوری باید بزنه. شما اینو بخونی کاملا نگا اصلا فقه باید باشه نباید باشه رو کلا زیر سوال میبرن. هگل در استدلال میکنه میگن شریعت رو بیخودی تو مسیح وارد کردند.
اصلا همین کتابی که هست وجود داره خودش نوعی شریعت، حالا اعتقاد برای داره که حلال و حرامی نیست، مستحب و مثلا چیزه، ولی این چیه شریعتی داره.
ببینید شریعت اگه معنی نظام کلی داره، می بودایی هم دارند، خلاصه کاهنی دارند، چیز دارند. شریعت به این معنی که دست و پای شما رو ببنده بگه حق نداری این کار رو بکنی، ممنوع است، حرام است، اینجوری داریم میگیم. ما بکن نکنی که به حد الزام قطعی چیز برسه که بعد تو عرصه زندگی اجتماعی وارد بشه. بله یه با شما حتی ممکنه بحث فردی داشته باشی، مثلا خود بودایی هم دارن، مثلا شروع شریعت به حد نوح نه با حد آدم، شرع لکم من الدین ما وسط به نوح. یعنی یه زمان هستش که فقط توصیه عبادیه، نماز بخونید. یه بار هست که جامعه از شریعت اینجاست که میاد تو مدیریت اجتماعی ورود پیدا میکنه. الان یهود خیلی جدی شریعت داره، برنامه اجتماعی داره مثل اسلام، اما مسیحیت به این معنا شریعت نداره، نسبت به وضعیت اجتماعی منفعله، حالا را میاد باهاش را نمیاد باهاش، حالا اینجوری شد عیب نداره. میگه سخت جنین نکنین، اما یه با شاید تو شرم که حرام است اگه سخت جنین. خب میگم دیگه، در این وقت فضا شریعت تحمل نمی کنه هر چیزی تغییر بکنه. حالا فعلا نمیخوام خیلی بحث مسیحیت بکنیم، نکته من کلش اینه، میخوام بگم یه کسی که تو اینجا باشه کمتر دچار چالشه، میاد اینجا بیشتر، میاد اینجا که خیلی بیشتر تو فضای ما، یعنی خیلی عادیه روشن فکرای ما ضد دین بشن تا روشن فکرای بودایی. اینو خواستم بگم چون دائما مسئله های بیشتری رو حلش کنن. خب حالا بحثم رفتیم دور شدیم، بریم اصل بحث دست کنه رو بازه، یه دفعه بیگه سرعت بیشتر شروع میکنه. این با این اصلا کلا تنظرش اینه، منطقه مدتی همه اینا سوخته چیز داشت، این صفحهش مانیتورشه دیگه، بعد میره تو مانیتور زیاد میکردی کم میکردی ترقیم دادی، منطقه الان صفحهشون سوخته، آدم همین چیز الالله وای دکمه رو میزنی ببینی چی میشه، فعلا که شد. خب در واقع این حال اینجوری نوشتم که ما اینجا در واقع میگیم دلخواه، یعنی معیار ارزش ها شده دلخواه ها. حال دلخواه خود فردیشه، دلخواه اجتماعی آدمه. من دلم میخوام دلخواه های زودگذر دنیا مداره دیگه اینها. یه شما اگه اصل و مهمترین چیز، من تازگی دارم دوباره قرآن میخونم، خیلی کتاب خوبی، من توصیه میکنم بخونید. اگر تازه دوباره میخونم چیز میخونم، اول شروع کردم قرآن رو به ترتیب نزول خوندن، هر دفعه یه جوری میخونی ببینی چی ازش در میاد. بعد خیلی جالبه، اصلا از اول پیامبر مهمترین حرفش دو تا سه مرتب اینطوری میره: ایمان بیارید، مسائل مالی، مسکین و فقیر، هی ایمان و ایمان به خدا، بعد ایمان به خدا و معاد، خدا و معاد، اصلا مثلا یه جوری معاد خدا هم ولش معاد. یعنی مسئله معاد انقدر پررنگ آیه چیز حاجی جوادی آمونی بر تعبیر قشنگ کرد، گفتش که اگه جهنم نبود میگفت چی؟ آره میگفت اصلا خب اگه جهنم مهمترین ضمانت اجرای دینه، پس شاهد قشنگ که میابود گفت نیا کنید این همه ثواب برای نماز شب گفتن چند نفر میخونن، ولی گفتن نماز صبح نخونی جهنمه. حالا یعنی تو مثلا عقلم اینو میخوان، این تو فضا این طرف در نظر بگیرید، این مثال خیلی قشنگه، یعنی که مثلا اون عبادت عبید و تجار و احرار که میگن اغلب مردم عبادت عبیدن، یعنی تجار هم نیستن، تجار هم باشه خیلی خوبه، اغلب عبادت عبیدن. حالا میخواستم اینو بگم که دو تا تلقیه، یه تلقیه دنیا مدار، حالا تو این فضا هم هست، یه تلقیه آخرت مدار، یعنی اصل و آخرت من با اون افق تجزیه تحلیل کنم، حتی لذت و راحتی و اینها رو. ببینید شما نگاه کنید افقهای اخروی هم از همین جنس اموره تو آخرتش، این اینجاش کاملا حالت قراردادی داره، اونجا کاملا حالت واقع، یعنی نعمت های بهشتی یا راحتیه یا خوشیه یا یه منزلت اجتماعیه که تو چشم همه میاد یا امکانات بسیار وسیعه که دوباره فوق همه قرار میگیره. این جنسش در واقع از یه جنسه، منتها این توی افق محدودشه و افق نامحدودشه. خب حالا عرضم این بحث طولانی برای این بود که اگر این مدل باشه، بله خروجیش میشه در واقع زن همین مسئله میشه دیگه، یعنی در واقع شما زن رو آزاد بذار. و اگه زن هم آزاد بذاری، یه نکته خیلی مهمی که این تلقی داره این است که این کتاب قشنگ داشتن یا بودن اریک فروم، کتابی داره به اسم داشتن یا بودن، اینا اریک فروم از این اکستنسیالیست هاست، بحث خیلی قشنگی داره اونجا. این کتاب هم گیرم حد دقیقا 20 سال قبل خونم و تازگی نخونه، حالا اگه جدو کتاب زاله هم باشه نمیگم، چون یه چیز دیگه بود اصلا، حرفش چیز دیگه بود، حالا من روی حافظم دارم میگم. حرفش تو داشتن یا بودن این است که ارزش انسان‌ها به داراییشونه یا به خودشون، بودن من منو ارزشمند میکنه یا دارایی‌های من منو ارزشمند میکنه. این سوال جدی هر کس بپرسه همه میگن که نه به خودشه نه به دارایی‌هاش. اما اونی که تو اجتماع داره دائما تصویرش مثلا تو فضای اومانیستی به داراییه، که اصلا نظام سرمایه‌داری داره همین کارو با ما میکنه، یعنی مرتب بهت میگه سرمایه، بخوایم حال ما میگه سرمایت شخصیتته، یعنی این سرمایه که امر مستقل، سرمایه اصلا چیزی که باش میتونی خرید فروش بکنی، میتونی کار انجام بدی دیگه، سرمایه اصل الماله که باش ماله، نه اینکه خودت باشی. بعد حال انقدر عدد سرمایه داری تو ذهن ما محکم تثبیت شده، وقتی میخوایم بگیم خودت، میگیم مهمترین سرمایه خودتی، مثلا منظور رو برسونم. ولی حالا ما این اصل خود این کاری که سرمایه داری میگه، این تعابیر استعاری رو بذاریم کنار، تعابیر خودش، شما ارزش دو مقدار سرمایه ایست که داری، برای همین است که ما این سرمایه زمانی سرمایه نکته مهم داره. من برسم تو بحث غربی دارم کم کم وارد اون بحث افق غربی دارم میشم، که من تو بحث های یادتون باشه گفتم، ولی یه وضع مطلوب میگم، بعد وضع دوره مدرن رو میگم، بعد وضع نگاه خودمون تو بعد موجود رو میگم. یادتون هست دیگه سیر بحث اول سال من اینجوری مطرح کردم، الان کم کم دارم وارد بحث وضعیت خانواده توی وضع غربی میشم. ببینید سرمایه دو تا ویژگی داره، یکی این که از جنس داشتن نه از جنس بودن، نکته دوم این است که میتونی باهاش معامله بکنی. ببین شما مثلا شاید میگه قدیمی ها فرش سرمایهشون بود، ولی امروز دیگه فرش سرمایهشون نیست. یعنی چی؟ یعنی میخریدن فرش تو خونهشون، اما این فرش اگه یه زمان نیاز مالی شد سریع تبدیلش کردن به پول. یعنی سرمایه یه قابلیت سرمایه گذاری اقتصادی داره، قابلیت خرید و فروش داره، قابلیت اینم داره. به همین است که هر کسی پول داشته باشه لزوما سرمایه دار نیست. سرمایه دار کسی که پول داره و این پولش رو میتونه تو موقعیتش به کار ببنده که سرمایه رو اضافه کنه. و این تفکر سرمایه داری به شدت تو دوره مدرن مستقر شده، تو همین ماها هم مستقر شده ها. یعنی من بعضی به خودم فکر میکنم، هم با دیگران هم کار نم، به خودم فکر میکنم. شما نیا کنید مدل اقتصادی که ما میگیم آقا مدیریت کنیم زندگیمون رو، ببینید چقدر هی مرتب این حسابگری اینجوری، اصلش هم باید باشه، آنه خواهم اصلش نباید باشه، ولی یه با شما میگه اصلا هم مقمت این شده مهمترین. خدای افت کنید آقای آبدینی میشناسید دیگه، برنامه سمت خدای نرمیم، ایشون استاد ما بود، خودش اینو من میگفت، یعنی که واسطه هم نمیخوره، ایشون خونهشون افتاد تو طرح همین حرم تا حرم و بعد خونهش رو ازش خریدن، بهشون زمین دادن و پول دادن در واقع که خودشون رفتن یه خونه دیگه ساختن. بعد خودش رفت خونه رو ساخت، بعد خودش میگفت، گفتش که اینقدر که من تو ساختن خونه از من انرژی گرفت، فکر و ذکر من رو مشغول کرد مثلا این دو ساله، اگر مثلا یک سالش نه دو سالش اینقدر فکر و ذکرم مشغول امام زمان بود، امام زمان زور کرده بود. یعنی اینقدر هم گفتم وقتی شما بخواهی خونهی بسازی، خیلی حالا دوستان اگه مبتلا شده باشن، خیلی این افق سرمایه داری تو انسان تثبیت میشه که شما همش باید این محاسبه بکنی، محاسبه که چی سرمایه کجا بشه. حالا نکته این است که اون وقت توی فضای زن چه نکته خاصی داره؟ زن یه سرمایه ویژه هم داره، اونم سرمایه جنسیه. برای همین است که نحوه ورود زن به زندگی اجتماعی با این نوع احیایی که غربی ها کردن، فضای کل خانواده و زندگی اجتماعی رو عوض کرد. یعنی شما فضای انحطاط فرهنگی قرن رو نگاه میکنی ببینی مال قرن 20مه، نشان تو قرن 17 و 18 و 19 و حتی تا وسط قرن 20 تا نیمه قرن 20 این فضای انحطاط اخلاقی رو تو قرن ندارید، با اینکه اومانیست شده بودند. نه سرمایه‌داری که اومده بود، زمانی که سرمایه‌داری زن آوردش تو گود، یعنی این روحیه سرمایه‌داری رو به زن منتقل کردن، یعنی اومدن آزادی نهضت آزادی زن دیگه، نهضت آزادی زن، نهضت احیای حقوق زن، خب این فمینیسم موجه شده دیگه. موج اولش که تو قرن 19 و این هاست، اون موج ها چیزه، هنوز افق اینجا نیست. موج دوم فمینیست که در واقع زن کاملا میخواد مثل مرد بشه، مثل مرد شدنش دیگه کاملا میشه سرمایه‌داری. افقش یعنی همه این ببینید توی موج اولش هنوز خانواده محوره، میگه زنها چون خانواده دارن باید و تو خانواده نقش دارن باید حق رأی داشته باشن که خانواده رو بهتر بتونن مدیریت کنن، یعنی همچنان تو اون فضا قرار میگیرن. اما تو موج دوم چیکار میکنه؟ موج دوم کاملا میاد با ارزش‌های اولیه اومانیستی رو خودش بیاد میکنه. وقتی این کارو میکنه شاید انحطاط اخلاقی غرب مشخصا تو این قرن 20 یعنی مثلا نیمه دوم قرن 20 میشه تقریبا داره رقم میخوره. چرا؟ چون چی؟ سر ببینید حالا من چند تا مؤلفه رو نوشتم. ببینید حالا من این نکته این است که شما توی نظامات اجتماعی هم به لحاظ حالا دو تا محور خیلی برجستش اقتصادی و سیاسیه، این مدل زن رو چجوری وارد سیستم کرد؟ تو فضای اقتصادی از اینجا شروع شد، زن کارگر ارزان قیمت. آقای متحری تو اون کتاب نظام روزن در اسلامش میگه، میگه که آزادی زنان رو چیز کارخانه دارها به زن دادن، نه چیز، یعنی اینها دیدن که خب نیروی کار ارزان قیمته، گفتم شما این چیز ها فاجعه است آدم وقتی تأمل میکنه. تو کشور ما هم همینه، یعنی تو کل جهان اینه، زن نیروی کار ارزان قیمت، برای همین است که هر جا میخوان رشد اقتصادی بکنند زن رو وارد میکنن و رشد اقتصادی خانواده رو نابود میکنه ها، چون خانواده اتفاقا نقطه مقابله، حالا بعدم بحثم خانواده نقطه مقابل رشد اقتصادی معنی غرب بشه، برای همین است که شما خانواده محکم نگهداری نمیتونید مثل غربی توسعه پیدا کنید، اون مدل توسعهش با اون گره خورده، انقدر این پررنگه اینو فکر به شما نگفتن این بحثا اصلا این بحثی که نکردن. ببینید من این که دارم میگم من ملبس نشدم، یعنی قبل از 84 این واقعه من 84 ملبس شدم، میرفتم کاشان، این کاشان من موقع مال دفتر تالیف کتاب درسی بحث گروه دینی بودم، رفتیم برای جای مختلف بحثای کتابای دینی رو باز می‌کردیم اینا برای معلم‌ها. یه بار رفتم کاشان مثلا قبل از 84 در نظر بگید، بازه 80 تا 84 رفتم کاشان، برگشتن که می‌خواستم برگردم این بنده خدا که موقع راننده ما بود گفتش که من یه کارخانه کوچیکی دارم چیده میخواد یه نفر دیگه هم بیاره با خودش، بعد خواست منو معطل کنه، بعد گفتش بیا بریم بیا کارخانه منو ببینیم، من فهمیدم ازش بود نه بیا بریم حالا دو ساعت هم وایمیسیم بخاطر تو. یه کارخانه نساجی داشت نخریسی و اینها، وارد کارخونه شدیم تمام کارگرها زن بودن، تو این کارخانه فقط یه مرد بود غیر از خود این بنده خدا، اونم مدیرش بود، یعنی مدیر عامل کارخانه، همه زن بودن. بعد کار اونجا هم نمیدید یا نه، همش از این چیزای دوکای بزرگه، باید جابجا کنن بذارن پر میشه خالی کنن، عمده کارش کار سنگین اینجوریه. بعد من به این گفتم خب چرا همه زن استخدام کردی مرد که خب این کار مردانه است؟ گفت نمیدونی چقدر بهتره. اون زمان اون گفتش که مرد که استخدام میکنم زیر 150 تومن رو قبول نمیکنه، تازه هی مرتب نم زنش مریضه بچهش مریضه هی بهانه میاره دیر میاد رو میاد بهش پرخاش کنم اونم پرخاش کنه دعوا میشه، اما زنها چقدر خوبن 80 تومن راضی ان تکون بخورن یه دادی بزنم سرشون کاملا چیزه، با یه تشر زدن منظم میشن، یه خیلی نظمشون خوبه خیلی چیز. یعنی این ابعاد مختلف خود آقای بار تعبیر میکرد، خیلی تعبیر قوی بود، این خیلی فهم عمیقیه، میگفتن که زنها رو منشی نکنید به خاطر اینکه زنها روی اطاعت پذیرشون بالاست و اگه منشی بشن این روی تو اینجا تشدید میشه. خب بعد یا خوبه نظام سرمایه داریم که خیلی خوبه زنها رو منشی بکنید، آخوام که خیلی بده، خیلی مهمه، یعنی این روی اطاعت پذیری برای خانواده است نه برای کار چیز. و بعد این شمای مدیر رو اخلاقات فاسد میکنه، هیچ اشکالی رو بهت منعکس نمیکنه. این کاملا اون اطاعت معکوس عمل میکنه برای رشد شما. حالا نکته اینه، اما تو دو تا سرمایه نه این هدف خوبه برای بهتر از زنا مویشی بشن، خیلی گوش به فرمانن، خیلی با مبلغ پایین راضی میشن. خب زن کارگر ارزان قیمت به جد زنا رو وارد کردن، هنوزم تو جهان همینا، یعنی این که دارم میگم فکر نکنید مثلا مال 1960 این رخ داد، الان هم که الان توی جهان همچنان زن کارگر ارزان قیمت هم. تو همه جای جهان هم. ببینید شما نگید فلان زن کارخانه داره، این از اشکالی خیلی وقتا تو بحثا میکنه که فلان زن غربی است از جزء مثلا ثروتمندای جهان چند تاشم زنند. ما که داریم میگیم وضعیت عمومی رو داریم میگیم، میگیم عمده زنا تو این وضعیت به نفعش شد یا به ضررشون شد. حالا نه، ممکنه مردا رو استثمار کنید، هستن برخی زنا که مردا رو استثمار میکنن. منتها خواهم وقتی ما داریم بحث اجتماعی میکنیم نرید سراغ تک افراد، تو هر عرصه تک افراد میگن که خلاف رویان. ما داریم میگیم اگه شما زن آوردید این کارگر ارزان قیمت، دوم این که ابزار خوبه برای فروش به خاطر جذابیت جنسی، و این چیزیه که متوجه شدن دیگه، همه میدونن دیگه مهمترین ابزار تطبیقات چی؟ هم مغازه دینی، شما همه جور هر جوری بشه این زن رو استفاده کرد که فروش کالا بره بالا، چون قوام نظام سرمایه‌داری به فروش کالا، مصرف مصرف گراییه. شما با انواع جهاد مصرف گرایی برن بالا، انقدر این جهاد پررنگه من دیگه تازگی نرفتم ببینم، ولی یادمه یه بار این کتاب سال 80 خورده دار بود توی تهران توی خیابون امین حضور که این لوازم فروشی لوازم خونگی می‌رفتم، همیشه هم مغازه نگاه می‌کردم می‌رفتم، بعد یه وقت دیدم اصلا خندم گرفت، ماشین ریش تراشی عکس یه زن گذاشته بود روش، یعنی انقدر آخه چه ربطی داره ماشین ریش تراشی به عکس زن چی؟ نه این خیلی مهمه. ما با یک کسی بحث می‌کردیم گفتش که آقا به خاطر اینکه زن زیباست، گفتم اگه زیبایی میگی طبیعت هم زیباست، بچه چقدر زیباست و شیرینه، ولی شما یک محور زنه، چرا؟ چون ابزار خوب برای فروشه. یعنی بعد عجیبیش اینه، میخوام میگم جاذبیت جنسیش برای همه است نه برای مردها. من نمیفهمم چه جور مسئله‌ایه، یعنی اساسا موجب میشه که فروش بره بالا، چه مرد چه زن بیشتر خرید میکنن. خب این یعنی جایگاه انسانی رو داره جابجا میکنه دیگه. توی ابزار سیاسی بحث رأی آوردن افراد بی‌خبر، یعنی اصلا از مهمترین معضلات سیاسی آرای زنانه. حالا من شما میگم یواشکی ببخشید، ولی بلا تحلیلی به نظرم این تحلیل مهمیه، یعنی واقعا آرای زنان بهترین ابزار برای انحراف اجتماع. اون احادیث چیزو بعضی که به حدیث درستی ها. چرا؟ حالا توضیح میدم چرا. ببینید غالبا این که دارم میگم، شما دور نگی چند تا زن هستن که اینجور نیستن، غالبا من تو خونه خودمون شروع میکنم، غالبا وقتی اخبار رو میذاریم اون تیکای سیاسیشو من گوش میدم، اون تیکای آخر اشتباهش خانومم، یعنی من اوایل اخبار رو خوشم میاد، بعد خب چرا خاموش شد تازه خبر جای درست شروع شد. اینا خیلی مهمه، یعنی به لحاظ علایق عمومی، علایق اینا علایق جزئی اجتماعیه، علایق کلان سیاسی کمتر توی خانوما هست. این موجب میشود اخبار این طرف رو بیشتر تعقیب کنند نه اخبار اون طرف رو، و این موجب میشود غالبا تصمیم گیری تصمیم ساده انگارانه تری باشه. برای همین است که یکی از جاهایی که همواره اینا تو انتخابات روش حساب ویژه باز میکنند و شما هم میبینید که چقدر این حساب جواب میده، رأی زنانه. یعنی یه شعارهایی که زنان بپسندن که همه را این حق خود زنای عاقل هم میفهمن این شعار مزخرفه. رای دادن افراد بی خبر. کیا ساده فرض کردن؟ ساده فرض نکردن، ساده هستن تو عرصه‌هایی. ببینید این تفاوت زن و مرد رو جدی گرفتن همینه، توی عرصه‌های زن ساده است، توی عرصه‌های مرد ساده است. اینا تفاوت می‌کنن با هم دیگه. مثلا تو خرید کردن زن‌ها از مردا خیلی حرفه‌ای دارن. خرید کردن یعنی این همین قد که سر مرد کلا میره، سر زن کمتر کلا میره. به نظر حال تحلیل شخصی اینا باید بررسی آماری بشه. یعنی من خودم با خانواده‌ام مقایسه می‌کنم، یعنی تو خرید تو باید بری جلو، من برم حتما سرم کلا میره. آقای این خامی ابعاد مختلف عقلانیت انسان هاست. آقای دکتر دینانی ایشون میگفتش که ما انواع عقل، ما استادمون بود، ما انواع عقل داریم، یه عقل فلسفی. میگم من تو عقل فلسفی مدعیم که کسی مثل من نیست. اما همین منی که تو عقل فلسفی مدعی ام تو عقل بازاری بچه 5 ساله میتونه سر من کلا بذاره. اینا میخوام این ابعاد مختلفه. این که شما تفاوت ها رو جدی بگیرید و تو فضای جدی گرفتن تفاوت ها حالا بهش میدان بدید. یعنی این که شما ببینید حالا اون احادیث و آیه جوادی هم تعویل میکنیم که منظور آیشه بود، ولی فقط اون یه دونه حدیث نیست که احادیث مشورت گرفتن تو امر سیاسی، نه امر خانوادگی، اینو دوباره فهم کنم، تو امر سیاسی تو زنا به شدت مذمته. حالا شما میگی آقا یه ملکه بلقیس هم بود. خب باشه، ما نمیگیم که هیچ کی نمیتونه باشه، اینا مهمه ها. یعنی یا شما میگی اساسا زن نمیتونه اینجا باشه، یا شما مدار اشتباه رو روی رأی اینا ببندیم. خیلی جالب، این وقتی فضا عوض میشه گفتم من بخی بحثا میگفتم، یکی دانشجو آقایون که کلاس منه میگفتش که استادشون، استاد حوزه‌ایشون گفته که تو مسائل زن ما باید تغییر بکنیم، انقدر مسائل داره احکام بخوایم بگیم مثلا چه میشود. گفتم حالا من دارم همین مسئله که بعد تغییر کرد دارم جلوش خانم میگم، ما خلاصه خیلی جرأت دارم. ببینید شما وقتی وارد فاز احادیث میشید، یه بار ما انجمن، من با این مدلی که امروز رایجی مخالفم، منتها حالا چیکار کنیم؟ یه رأی ندند؟ نه، راه حل من این نیستا. من میخوام که بدونیم یه مسیر غلطی اومد، مثل بحث زنان سرپرست خانواره، یه مسیر غلطی اومدیم، الان یه وضعیتی رسیدیم، از این وضعیت چجوری میتونیم برگردیم؟ قطعا راهکارش اینه که همین الان برش داریم. اما من میخوام این مدل جواب نداد. جالبه، حالا این بحث رأی زنان رو هم میخوام مطرح کنم. همین شد دیگه، گفتم که حرفی که جرأت بخواد آدم بزنه بعد آخرام اعدام میشه. من معجزات هم خوام اعدام پیدا میکنه یا نه، این تیر زنده میمونم یا نه، آره زنده میمونم این تیر با این حرفام یا نه. ببینید شما دعوای سال 42 که امام ببردن زندان، انجمن ایالتی ولایتی، محور دعوا چیه؟ امام یادتون که یکی میشه تو خاطری خوندید دیگه، حال یادتون یعنی که میدونید دیگه، اصلا شروع انقلاب، جرق انقلاب چه سال 42 دیگه، سال 42 که امام بردن زندان و بعدن تبعیدش، البته بعد یه سال بعدش جنگ دیگه پیش اومد تبعیدش کردن، این بحث کاپیتولاسیون بود که فقط امام میگیرن دیگه تبعید میکنن. تو جنگ قبل فقط امام نیست، امامو دو سه نفره که علما از نجف، از مشهد و از قمیان و تحسن علما و اون جریان سنگین سال 42. اینا دوستان که تاریخ واسه دقت نمیکنن حواسشون نیست، یه سال 42 داریم، یه سال 43 داریم، جریان اصلی 42 بود. 43 امام در مقابل بحث کاپیتولاسیون موضع گرفت، بقیه علما خیلی موضع نگرفتن، امامو گرفتن و تبعیدش کردن. اما اون دعوای اصلی که به همش همین سال 42 دیگه، اون که یعنی امام سال 42 تبعید نکردن، سال 43 تبعید کردن. اما سال 42 که دعوا شد امامو زندان کردن، امام دو سه نفر دیگه، آقای قومی و آقای محلاتی، سه نفر رو با هم دیگه زندان میکنن و بعد علما از قم هجرت میکنن، هجرت علما از قم، هجرت علما از مشهد، میان تحسن میکنن تو تهران، که دعوای اصلی که میگن جرقه انقلاب خیلی میگن اونجاست. اینا چه عجیبی ها، حالا بلا تاریخ هم بدونید، میدونید سردم داره اینکه علما رو بسیش کرد که امامو آزاد کنن کی بوده؟ باورتون نمیشه، کدوم عالمیه که همه علما رو بسیش میکنه وای میسته که حتما امامو آزاد کنن؟ آی شریعت مداری باورتون میشه؟ آی شریعت مداری، یعنی مثلا آقای میلانی میگه من اسد روح الله نمیشناسم، میخوان امضا کنن که ایشون مرجعه، که در واقع چون مرجع نمیتونن کاری کنن. آقای مشریعت مداری میگه من میشناسمش، به خاطر من امضاش کن. آقای میلانی به خاطر آقای شریعت مداری امضا میکنه. خیلی عجیبی ها تو تاریخ ها. حالا میخوام این جریان سال 42، سال 42 مسئله انجمن های ایالتی، تصمیم به انجمن های ایالتی ولایتی، محل اصلی انجمن چی بوده؟ ماده اصلیش دعوا سر چی بوده؟ الان هیچ کی جرئت نمیکنه بگه. هم میگن اصلاحات اراضی، راست هم میگن، دو تا مسئله است که خلاف شرعه، خلافش از در علما. یکی اصلاحات اراضیه، اصلاحات اراضی هم این بوده که زمین ها رو از ارباب ها میگرفتن میدادن دست رعیت، چیزی که الان همه میگن کارو خوب میکنن، کار بدیه مگه از ارباب بگی به دست رعیت، ارباب مفت خوره فلان، نه خلاف شرع مالکیت دیگه، خلاف مالکیته. اما اونی که تو فضای انقلابی خیلی موج پیدا میکنه اینم هست، بحث حق رأی زنان. این دوتا محور داره، هیچ کدومش امروز شما نمیتونی دفاع کنی، دفاع یعنی بخوام فهمو انقدر عوض شده. جالبه توی حق رأی زنان یا آره اصلا امام به خاطر که علیه اینو حرف زد گرفتن زندانش کردن، و علما هم به خاطر که این کارو داره میشه چیز کرده که آخرام شاه کوتا میاد دیگه، دعوا بالا میگه، شاه عقب نشینی میکنه، از این البته بعدش دوباره عمل میکنه جوری دیگه، ولی اون موقع کوتا میاد. یعنی دعوا سر این دوتا مؤلفه است و این دوتا مؤلفه انقدر پررنگه، یه آقای کوه کمره ای هست اون موقع دفاع میکنه، البته اون موقع نیست، قبل از سال 42 دعواهای بحث حق رأی زن ها پررنگ شده، این آقا یه مقالاتی داره در دفاع از حق رأی زن ها. چی؟ نه دیگه رأی مجلس و مجلس شو. خود اروپا رو این بود دیگه، اروپا هم حق رأی زن ها 1950 به بعده، 45 به بعده، ما بعد از اوناییم، ولی به فاصله کمی، نه به فاصله زیادی، مثلا خیلی جا ما به فاصله 100 سال بعد اوناییم، ولی تو بس حق رأی خیلی فاصله مون کمه، شاید ما از یه جایی جلوتر هم باشیم تو کشور اروپایی. اینو حق رأی، این مجلس شورا که راه میافتاد زنا نبودن، زنا نه که فقط نماینده نبودن، حق رأی هم نداشتن. بعد مسئله اینه، این جالبه، یه آقای کوهکمری هست، تو اینترنت بزنید پیدا میکنید مقالاتش رو، در حق رأی زنان تراشو ببینید، اینا ای کوهکمری همینه که خیلی از کتابای حدیثو ترجمه کرده، روحانی از نظر خودش مجتهده، بعد این بنده خدا دفاع میکنه از حق رأی زنان، به شدت علما میکوبنش، علما که دارن میگن خیلی از مراجع فعلی مقاله دارن علیه این، یعنی تو رد مهمای فلسفی چه سخنرانی علیهش داره و فضای علما علیه اینه، تا حدی که بعدا ویرهای شدید بهش میگن که این بابا کافر شده اینا. شما برید مقالات یعنی کوکمری بخونید، ببینید غیر از دیدگاه های امروز در باب زنانه خیلی حرفا رو در آقا و امام هم آقا و امام دارن. چه؟ من نه، من نمیخوام بگم، من برای خودم خیلی جالب این تاریخ رو میخوندم که یه حرفایی از آقای کوهکمری اون اوله چیز میاره که امروز هم همیارن، احادیث میاره، چیز میاره، بعد آقا این همین حرفه که الان شما چی پاسخ میدید در باره شبهات افراد در باره زنان؟ آقای جوادی چجور پاسخ میده تو زندان جمال و جلال که میگه آقا اون قضیه خارجی بود؟ همین سبک این آقای کوهکمری داشته حوالی سال 1330 و به شدت مذمت میشه. من نکته‌ای که اینجا میفهمم این نیستش که، یعنی من اول وقتی دارم بگم، یه اولش گفتم ولی با سرعت رفتم تمرکز نکردم، چیزی نیستش، من قائلم که به زنان در تاریخ ظلم شده، یعنی دو تا موضوع، یکی آقا به زنان در تاریخ ظلم نشده، کلا غربی سر زنان کلا گذاشتن این کارو کردن، یه بار این است که، یعنی من موضوع ایجاد مشابه موضوع مطهریه، به زنان ظلم شده اما راه احیای حقوقشون اینجوری نیست، این دو تا موضوع فرق داره با هم دیگه. و تو همین مسئله هم قائلم که اینجور حق رأی ندادن به زنان هم ظلمه به زنانه، اینم این طرف قائل، اما اینجور حق رأی دادن به زنان رو، یعنی حرفایی که علما اون موقع میزنن الان من به نظرم انقلاب بعد 40 سال کم کم من که فهمیدم، حالا من خودم چیزی کذایی دارم که همیشه دفاع میکنم از حق رأی، ولی میفهمم که اون علمای سال 30 که با کوهکمری در رفتن یه چیزایی میدیدن، بعد چی شد برگشت اون وقت اینا، حالا من که هم خودیه دیگه، خیلی وقت افراد گرد آقا فقه پویا فقه میتونه عوض بشه، بله اینجور عوض شدن ها واقعا با این عوض شدن ها چی از اسلام باقی نمیمونه، اینه که افراد آقا انقلاب دین و سکولار میکنه اینجور جا حق برن، حالا تسامش دارم میگم دیگه، ولی نکتم اینه، یعنی شما برید خود بس حق رأی زن، حق رأی زنان آقای کوکمان همه استدلالی که امروز مطرحه میگه که ببین استدلال که امام خوینده دارن این جملات دیگه، میگه تو جامعه‌ای که مردان هم حق رأی ندارن زن ها حق رأی داشته باشن، آقای کوکمری میگه که آره مردان هم غلط کردن حق رأی ندارن، اون مشکل حکومت است که حق نمیده، ما داریم دفاع میکنیم اسلام حق رأی زنان رو قبول دارد، به همین استدلال امروز داریم میگیم دیگه، یعنی صرف این که مرد حق رأی ندارن نمیتونی بگی زن حق رأی ندارن، راست میگه. یعنی شما استدلال این بنده خدا رو بخونه خیلی استدلالش درسته، بعد برید استدلال مخالفین رو بخونید، یه تعداد استدلال مخالفی که تو فضای فوش و فوشکاریه، یعنی مخالفین آقای کوهکمری واقعا فوش و فوشکاریه، اونا رو بذارید کنار، یه تعدادی از مراجع حتی خود امام یه استدلالای تو مثلا این استدلالش به نظرم قابل قبول نیست، این استدلال امام پاسخ کوهکمری پاسخ قانع کننده ایه، این آدم بخواد جدا از تعبدش به شخص امام حرف بزنه، همین امروز شما این استدلال قبول میکنید دیگه، ولی یه تعدادی از استدلالا هست از این جنسه، میگه شما نیاز کنید اگه ما بخوایم به حق رأی، بعد نیاز سراغ احادیث، بعد نیاز کوهکمری سراغ احادیث میشه وارد بحث و گفتگو میشن، یعنی ایشون میگه پاسخ میدن چند تا رفت و برگشت هست توی نشریات اون زمان، یعنی من خودم که بخونم برای خودم اینش جالب بود، یعنی یه بار آدم بعد 40 سال بعد از انقلاب حالا اون گفتگو رو میخونه، میبینه که این کوهکمری یه چیزی فهمیده، اونا هم یه چیزی فهمیدن، یعنی شما اگه اول انقلاب باشی کاملا طرف آقای کوهکمری ولی الان وایسی میبینی نه، این علمایی هم که منتقد بودن اینا هم چی دارن میگن، یه نکتهایی دارن میگن که درسته. که من گفتم به نظرم واضح ترینش این، همین الان شما نگاه کنید برای نزدیک انتخابات ما وزیر زن میاری شعارهایی که یعنی آزادی میدیم به زنها. ببینید یه ادبیاتهای باب میشه دیدید دیگه تو هر انتخاباتی که خود افرادی که دارن میگن میدونیم که دروغ میگن، یعنی خودش هم بیاد سر کار این کارو نخواهد کرد، همین میدونن دا. ولی چیه؟ ولی رأی میآورد. خب رأی کیو میآورند؟ رأی یه طبقه بسیار عظیمی. حتما باید تو لیست ما تو مجلس زن باشه. من نمیگم نباید زن باشه ها، ولی میخوام بگم که با چه استدلالی. یه با شما میگه آقا جون چون خلاصه اگه ما تو لیستمون زن نباشه یه تعداد از زنات رأی نمیدن، یه تعداد نه تعداد کم، تعداد متنابه. ببینید من تونستم منظورمو برسونم، یعنی از چه زاویه‌ای داره مطرح میشه. یه بار شما ما بعد چه زنی بیاریم؟ زنی که رأی بیار باشه، زنی که افق کلیشو دارم میگم ها، یعنی این مدل رأی زنان واقعا معقوله؟ یعنی سوالم اینجوری، بخوام سوال خیلی واضح بشه، امام زمان بیاد اینجوری خواهد بود حکومت یا نه یه جور دیگه خواهد بود؟ یه جور دیگهش من تو یه جور دیگه حکومت امام زمان، این برای من تقریبا جز واضحاته که مردم نقش آفرینی دارن. اینجوری نیست که امام بگه مردم بگن چشم، مردم مشارکت دارن. اما مشارکتشون چه مدلیه؟ به نظرم خیلی ابعاد داره. اگه ما میگیم الگوی آرمانیمون اونه، باید دیگه خوب تعامل کنیم. بله.
در واقع این نگاهی که به زن هست، بازم نگاه انسانی
نیست. نیست دیگه، بله. من حرف همینه. می‌خوام یعنی آقای متعالی در تقسیم بندی از آقای متعالی میگم که سر بحث همین زن و مرد و اینها اینو تماشا بکنم. اینجا رأی دادن افراد بی‌خبر. دوم اینکه حالا زنانی که تو منصب قرار میگیرن چه عنوانی نوشتم من اینجا ببینم، کارگزاران مطیع نظام سرمایه‌داری.
چی؟
برای قدرت ها اینش خیلی عجیبه، جالبه. اینو تحلیل میخونم حالا خودم تازگی یادم نیستش کدوم مقاله بود، از همین متفکر بزرگ تحلیل نشب در آورده فهرست کرده، میگه مهمترین تصمیم های خشن نظام سرمایه‌داری توسط زنها گرفته شده. بعد یکی یکی اسم میبره، خیلی عجیبه، اصلا آدم باورش نمیشه. تصمیم میگه که میاره تو مواقف، میگه این جایی که یه مرد بود، جایی که یه زن بود، توی مثلا رئیس جمهورها، توی این تصمیم گیرای بالا، میگه یا مثلا وزیر خارجه ها، وزیر دفاع ها، میاد میگه که وقتی یه مرد بود وقتی به این مرحله رسید اینجوری ماسمالیش کرد. یه افقی از ماسمالی کردن تو فضای مردها هست. توی فضای زنها، زنها به شدت قانونگران و این قانونگرایی شد به شدت اجازه میگه که مثلا اگه فکر تو همین خیلی چند نبود تو یادم، مثلا میگه اگه این که اوبایم گفت همه گزنا رو میزه، اگه مثلا خانم چیشی بود یه خانم وزیر خارجه داشت، کاندیدا رئیس بود، نه خانمی که بعد خواستش چیز بشه، میخواست رئیس جمهور بشه، کی؟ آره کلینتون بود دیگه، خانم کلینتون بود، آره همون خانم کلینتون. اینو میکنم میگه شاید رئیس میگه، میگه اگه این بود این گزینه رو اعمال کرده بود. مثال میزنه ها، حتی تو جریان ایران، این نویسنده ایرانی نیست. یعنی شما اصلا در مجموع داره که در مجموع تصمیم هایی رو اولا کلا زن قانونگراترند. و من یکی از مشکلاتی که غالب نهادهای این تجربه شخصی خودم، غالب نهادهایی که 100% زن باشه ناموفقن، نهادهای مثلا انقلابیون، حالا با ضد انقلابیونش کار ندارم، تو بعد انقلابیون مثلا جامعه و زهرا اینها یه مقدار مرد رو واردش کردن، اونجایی که کاملا 100% زن است ناموفقن، غالبا هم زمین خوردن. شما هیچ نهادی نداری 100% زن باشه و سابقه دار باشه، برای خود زنها نه برای مردها. یکی از عللش این است که زنها خیلی قانونگرا، یعنی وقتی میان قانون باید عمل بشه، این طرف میمیره به درک بمیره. یعنی اینجوری اجرای قانون، یعنی یه مقدار خودم مکرر از خانم و مراجعه اینجوری داشتم که ما که مردیم از حقوق زنان در مقابل زنان دفاع میکنیم در مقابل مسئولین زنان. یعنی شما یه جایی راه اومدن هایی هست که کار یک سازمان بخواد جلو بره با اینه. شما تو اون مثال بندی خود نظام های حکومتیه، میگه تو دعوای حکومتی نباید، مردا غالبا هی میکشن بعد میخواد به پاره بشه ولش میکنن، میگه اما اگه زن کشید تا آخرش میکشه. یعنی میگه که خب این میگه استدلال هایی میگن، استدلالش هم راست میگه. یعنی شما این استدلال هایی که چون میگه این درست این درست این درست پس اینجور، همین این درست این درست این درست اما نه اینجور، مردا اینجور اما نه اینجور، چرا منظور رو برسونم. یعنی این وقت برای همین است که وقتی میخواد گفتم اون مقاله رو بگم پیدا کنم، من اتفاقی هم داشتم میخوندم که موارد تصمیم گیری خشن توی نظامای جهانی، یعنی حتی مثلا شما تو افق جنگ جهانی وارد میشی، تو این افق وارد میشی میبینی دو تا کشور دارن با هم دیگه میزنن و یه خانومی که میاد تصمیم گیری یه دفعه شدت نزاع شدیدتر میشه، قتل عام تندتر میشه، در حالی که همونجا یه موقفش رو موقفش میشه یه مردی هست اینجوری نمیره جلو. اینا برای این است که میتونه در واقع خیلی جاده صاف کنن دیگه. بعد شما دقت کنید با اینکه این همه ساله رو حضور زن ها دارن تاکید میکنن، در مجموع خودشو فهمیدن که باید تعداد خیلی محدود باشه توی جاهای خیلی خاص. دنیا که الان تو طبقه وزرا اگه بخوایم بپذیریم، تو وزرای کشورهای مختلف چند تاشون زنن؟ یه جاهایی رو زن میذارن که مهم، مثلا وزیر خارجه ها، وزیر خارجه مهمه چون اینجور تصمیم بخوام بگیرن. اونم غالبا شما نیا کنید خیلی عجیبه، غالبا حکومت های نظامیونشون مایلن که یه زنی بشه، خیلی نمیدونم همه مواردا، یعنی این نظامیون که مدل چیزشون چکشی تره اینا بیشتر حمایت میکنن از اون وزیر خارجه زنه. حالا اینا دیگه گفتم اول قاعده کلی نیستش، مثال نقد داره، یه فضای عمومیه. این افقی است که جایگاه منزلت زن با این مدل خروجش این شد. ببینید دوباره تاکید میکنم ما مسائل از بدترین بحث‌ها این است که مسائل ما صفر و یکی ببینیم، بخشید این جمله رو بگم، یعنی که این نیستش که هیچ مزیتی هم برای زن رو نداشت، یعنی شما اینجور آزادی دادن به زن بر مبنای که خودش دلش بخواد یه مزایی هم حتما داره. یعنی خلاصه زن ها تحصیلاتشون رفت بالاتر و تحصیلاتشون رفت بالاتر، یه درک‌هایشون هم رفت بالاتر. یعنی این دو سویه شاید ببینیم، ما داریم میگه خروجی مهلکش این شد تا حدی که خود این زنها دارن علیه این جریان قیام میکنن. من به نظرم از مهمترین برهای تاریخ این برهای بعد از 2000 که جریانی تو فمینیست ها پیدا شدن که ضد فمینیستند، این خیلی جریان مهمیه. یعنی این زنهایی که رشد کردن کم کم متوجه شدن که چجوری دارن فریب میخورن توسط خودشون، توسط این شعارها اینجوری، برای این بر میگردن به اون اصول زندگی که به نحو فطری داشتن. یعنی میدونه تصمیم گیری این تو افق خانواده بسیار مؤثرتر قویتر کاراتر است از تصمیم گیریش توی افق اجتماعی، به این معنی که الان آوردنش توی میدان. ببینید همون رو گفتم این توی این احیای منزلت زن، من به نظر اونی که مشخصا توی غرب رخ داد مرد سالاری بود، یعنی الگوی مرد معیار انسان قرار گرفت و تمام اینها اتفاقا عناصر مرد محوره. اینو که مرد محوره گفتم شاید مهمترینش که گفتم هنوز برای من توجیه نمیتونم بکنمش ولی میابمش، بحث لذت جنسیه. اینکه لذت جنسی زنها رو بذاریم جلو مال مرداست، ولی شما یه جوری شده که زنها رو خوشون میاد، چیز پیچیده یا منظورم معلومه، گفتم تو تبلیغات. یعنی یعنی شما مرد، ببینید چرا توی فضای همین لذت جنسی مردهای برهنه رو نمیذارن جلو برای تبلیغات؟ اگه مسئله لذت، خلاصه زنان هم خوششون باید بیاد دیگه احتمالاً. دیدید چی میخوام نکتم چیه؟ میخوام یعنی افق جایگاه اصلی انسان مساوی با مرد، برای اینکه هر چی زنها مرد بشن یا مطلوب مرد بشن تو الگوهای مردان موفق داره. چی؟
این متحری این بحث توی کتاب حماسه حسینی داره، چه رفتی به حماسه حسینی داره، این هم نکته ایست که ایشون میگه که زنان دو گونه نقش در تاریخ، نقش آفرینی زنان در تاریخ، در تاریخ در جامعه، تاریخ جامعه در روی سکستی، میگه یه نقش غیر مستقیم داشتن، یه نقش از حیث نقش آفرینی مستقیم سه گونه لحاظ شدن. میگه نقش غیر مستقیم داشتن که قابل مناقشه نیست. نقش غیر مستقیمشون یعنی اثرگذاری زنان از طریق همسر، فرزند، برادر، از طریق اقربای خودشون. این ایشون میگه فعلا ما مثلا اون اینه. من بعدا فکر کردم که خب این نقش آفرینی غیر مستقیمه خیلی برد داره.
یعنی ما غالبا اینو خیلی دست کم میگیریم، یعنی خود فضای غربی که یکی از محورهای مهم شهرت طلبیه انقدر تو ذهن اومده بالا که برای ما نقش آفرینی مستقیم موضوعیت پیدا کرده. ببینید بیا تو فرهنگ دینی، تو ادبیات دینی، یه عالم دینی خیلی درستابی که بخواد خیلی اثرگذار باشه، مخیرش کنید تو مثلا تو فضای کاملا دینی معنوی اینا در نظر بگیرید، یعنی کاملا للهی بخواد کار بکنه، تو دایره تاثیر مثلا اینقدر باشه، مخیرش کنن تو که دایره تاثیر اینقدره، مردم بفهمن این اثر رو تو گذاشتی یا مردم نفهمن، ثوابت هم کم نمی‌کنی. این عالمه کدوم ترجیح میده؟
بفهمن؟
بفهمن؟
نه بفهمن. بفهمن؟
چی؟ اثر نه نه، اثرش یکسان. بگر این اثر، این خدا ازش میپرسه میگه آقای فلانی من میتونم تو یه جوری نقش آفرینی بکنی، اینقدر اثر مثلا 100 واحد اثر تو در جامعه خواهی گذاشت، اما تو میتونی 100 واحد رو یه جوری، یعنی من بهت اجازه بدم یه جوری بذاری که مردم بفهمن اثر مال تو بود، یا 100 واحد رو بذاری مردم نفهمن اثر مال تو بود. علل قاعده میره سراغ نفهمیدن. ها چون با اخلاص نزدیکتر، خیلی دیگه شست درفتش بگیم با اخلاص نزدیکتره، ولی فقط اخلاصش نیست، عناصر دینی متعدد داره، اخلاص خیلی سرراستشه، خیلی واضح پاسخو میکنه. یعنی شما اگر یه کسی بدونه که واقعا، یعنی من موضوعیت نداره تویش، براش اثر موضوعیت داره، و چون اثر موضوعیت داره هر چقدر منش کمتر باشه میدونه اثرش خیالش از ازش راحت تره، و میتونه نگاه دینی تو نقش آفرینی اجتماعی مثلا به تو تاریخ خودمون، من که مهمترین خطرات انقلاب و خطر زیدیگری میدونم، فکر کنم قبلا هم به شما گفتم یا نگفتم، خلاص تازگی شد پروژه فکری من، یه جور مصاحبه می کنم همینا. ائمه، من با چند تا جای اولین بار چت با این عنوان بحث سخنرانی کردم، بعدش که بعد کلا من بحث میکرد، هی می آورد منو ائمه رو در مقابل اهل سنت قرار میداد که ببین ائمه ما انقلابی بودن، اهل سنت کاملا چیز مثلا مطیع بودن. گفتم آها من محله بحثم که اینا نیست، من که اینو میدونم، میگم داخل جریان شیعه یه جریان زیدیه داریم، ببین اینا انقلابی بودن عین انقلابی نبودن از نظر زیدیه، منظور معلومه. یعنی یه، یعنی زیدیه امام سجاد امام نمیدونن، اما زید که پسر امام سجاد امام میدونن. چرا؟ آیا اثرگذاری امام سجاد کمتر یا زید بیشتر یا زید؟ اما واقعا کدومش؟ خب یعنی این اثر واقعی در گروه درک افراد نیست، یعنی آیا امام سجاد اینا رو مخیر کنن که تو جای زید باشی میگه آره اون، یا همون خود امام سجاد ائمه ترجیحشون این بود که یه بار ترجیح که علنی بشم که اثر بیشتر بذارم، اینو نمیگم ها، تو مقام واحد امام سجاد علیه السلام داریم دیگه، حالا تعبیر میگم که آرزو میکنید ما به حکومت برسیم، ما وگازی تازه اول زحمت و دردسره. یعنی این نکته رو میخوام بگم، ببینید یه بار شما با افق شهرت طلبی تو عرصه اجتماعی میای که این افق مال مردان هم از درانان به تبعش دارن، این فرق نمیکنه این چرت، یه بار شما خواهی اصلا حیث اثرگذاری بگید، تو حیث اثرگذاری این شهرت موضوعیت نداره، بلکه خلافش موضوعیت داره. حالا این داشتم میگفتم که این نقش غیر مستقیمه خیلی مهمه، یعنی شما نگاه کنید مهمترین آدم خوبهای ما، زنان مهم عالم، همشون نقش غیر مستقیم بوده، مستقیم هم داشتن اما بالاترین رو داشت، حضرت مریم از طریق بچهش، نقش آفرینیش اینه دیگه، حضرت آسیه که تو مثالای قرآنی از طریق خونسا کردن اثر شوهرش تربیت حضرت موسی. بیا سراغ ائمه ما، حضرت زهرا فقط یه مقطعه، اون مقطعه رو میرم سراغش که نقش مستقیم، یه مقطعه خیلی کوچولو نقش آفرینی مستقیم داره، وگرنه ام ابی ها نمیدونم دور نقش آفرینیش با بچه هاش نه، یعنی و بعد اصلا شما میگه آقا امامت به حضرت زهرا گره میخوره، غیر از نقش آفرینی فردکش دارم میگم، نمیدونم همینجا شما بیاد که نقش آفرینی غیر مستقیم کی گفته کمه، کی گفته ثوابش کمتر از اونه، کی گفته خروجش کمتر از اون نقش آفرینی مستقیمه. بیام همین سوال نقش آفرینی نقش آفرینی غیر مستقیم سر رد میشه، ولی گفتم واقعا جای تعامل داره، اما فعلا محل بحث ما این، محل بحث ما نقش آفرینی مستقیم منزلت اجتماعی هستن، منزلت تو نظامات اجتماعی و تو فضا اجتماعی.
نقش آفرینی غیر مستقیم قرار می گرفتن که همه مسئله جهان مسیر همبارتر بود برداشت
میخوام بگم نه نه زنان یه نقش آفرینی غیر مستقیم داشتن تو معادلات سیاسی جهان اثر میذاشتن، یعنی از طریق همسر. اما چه جور اثر گذاشتن؟ یه بار اثر گذاشتن کاملا دور نامطلوبه که اونجاست که مذمت میکنه از مشورت با زنان، یعنی میاد میگه که آقا جون فلان چرا اینجور بکن. تو مسئولین ردی یک کشور، ردی یک منظور آقا نیست، ردی یک ذهن شورت آقا نه و غیرش، حال منظور تو ردهای خیلی بالای کشور، خود من شخصا سراغ دارم خیلی تصمیم افتضاحی که تو کشور گرفته شده به خاطر اینکه زنش اینجوری می‌خواست. من شخصا سراغ دارم ها. یعنی شما برخی تصمیم مزخرفی تو کشور میگیرن که واقعا وقتی شما میفهمید اعصابتون خورد میشه. موردهای متعدد سراغ دارم که زنش این تصمیم دلش می‌خواسته. نه چی؟ مشاورش مشورت چیزی بوده، یعنی میدونم ها، یعنی مورد سراغ دارم، نه اس نمیبرم به خاطر اینکه بده، ولی مورد سراغ دارم. یکم جستجو کنید پیدا میکنید مواردش رو، یعنی خبراش درز کرده که اصلا آدم تعجب میکنه این آدم اینجور تحت تاثیر زنشه، آدمی که اصلا باور آدم نمیشه که این چیز باشه. حالا یکم جستجو کنید پیدا میکنید. میخوام این نقش غیر اینجور غیر مستقیم نمیگم ها، غیر مستقیمی که یه وضعیتی برای این شخص ایجاد میکنه که این وضعیت درست تصمیم میگیره. اینشو دارم میگم غیر مستقیم. این که دوباره اینجور میشه نقش مستقیم، نقش مستقیم مخفی میشه دولت در سایه، اینو نمیخوام بگم. اما بریم سراغ نقش مستقیم. نقش مستقیم آیا متعلق میگه زنان در طول تاریخ سه گونه نقش مستقیم داشتن. اینجور تعبیر میکنه، میگه کالای گرانبها، همچون کالای گرانبها، همچون انسان بی‌بها و همچون انسان گرانبها. کالای گرانبها یعنی خودش نقش نداشته، اراده خودش هست شده بوده. انسان تو اینجا ارادهش هست، تو اینجا ارادهش هستش، جهت‌گیری غلطه. مدل کالای گرانبها میگه دوره سنتی ما، میگه زنها خیلی ارزش بودن اما از این جهت که خیلی کالای گرانبهایی هست، نقش این بوده که مردا سر زنها با هم دعوا میکردن، حتی حکومت تو حکومت رسیدن. یعنی یک کالای گرانبها زن ارزشمند بوده اما مثل یک گوهر در صدف که تو صدف درش هم ببند دست بهش نزن، هر کی تونست اونو به دست بیاره. منظورم معلومه نقش سنتی زن میگه توی این افق بوده نقش مستقیمش. گاهی وقتا انسان میگه که مدل غربیه، مدل غربی نکته‌ای که می‌خواستم بگم که گفتم بحث شما معلومه که میگه دقت کنید ما یه انسان بودن داریم، یه زن و مرد بودن. توی هم مرد هم زن بعد بدیم با دو تا بُعد هویتی سرکار داریم، یه بُعد هویتی انسانیت، یه بُعد هویتی زن یا مرد. بعد میگه که انسانی با چیش؟ آقا من اون تعبیرش اینه، میگه زنانی که بُعد زن بودنشون برای خودشون جدی گرفته نشد توی از نه که خودشون جدی نگرفتن دا، یعنی کسایی که میخواستن به زنها بها بدن، زنها رو بیارن جایگاه نقش آفرینی بهشون بدن، زن بودن اینها رو توی شاخص انسانیت نه تو شاخص. ببینید چون خیلی ظرفیت سوء تفاهم داره، یه بار شما میگه زن بودن فقط میری سراغ بعد جنسیه به معنی مبتذلش، این محل یعنی حیوانیتش، این محل بحث ما نیست. میخوام بگیم توی انسان افق انسانیت انسان یه ابعاد انسانی مشترک داریم که از حیث هیچ فرقی بین زن و مرد نیست، یه ابعاد زنانگی و مردانگی داریم که مال انسانیت انسانه، اما انسان زن با انسان مرد فهم میکنه. ولی چون که انسان بی‌بها میگه وقتی زن رو آوردن انسانشو گذاشتن، زنشو کنار گذاشتن، میشه خروجی شد مدل غربی که انسان بی‌بها شد، که این خروجی زن رو کالا کردن و هر بلایی از سرش آوردن. دیگه زن با اون ویژگی زن بودنش هست که انسان متعالیه، نه این ویژگی ازش مستقل بشه. برای این اگر زن انسان باشه و زنش هم سر جای درست خودش باشه، چه انسان گرانبها. پس که اسلام دنبال این مدله. بعد مثال میذارم به حضرت زینب. بعد هر شما میخوای نمیفهمی که آقا چیکار باید بکنی. من خودم یه مدت زیادی درگیر این بودم. خب حال حضرت زینب که شد انسان گرانبها، ما علل فرض میگیم حضرت زینب انسان گرانبها، یا میتونیم نقش آفرین اجتماعیشو تحلیل کنیم. ببینید آیه مطهری میگه حضرت زینب ما تا به انسان گرانبها این کیه؟ میگیم حضرت زهرا، حضرت زینب، اینا رو میگیم دیگه. خب کو حالا این که ادعاست، کو تحلیل شما که نشون بده نقش مستقیم ایفا کرد. منظور معلومه؟ سوال معلومه یا نه؟ چون شما نگاه میکنید که نه، آها، یعنی ما بتونیم نشون بدیم ببینید یه بار آقای مطهری میخواد حرف مطهری دو جور میشه فهمید. یه بار آقا یه بعد انسان بودن، یه بعد زن بودنه. ما به بعد زن بودن توجه نمی کنیم. خب غربی ها که میگن ما توجه کردیم، ببین کالای جنسی خوبیه، ببین زن بودنشه دیگه. این پس آقای مطهری اون نمیخواد بگه، میخواد بگه به بعد زن بودن تو افق انسانیتش توجه نگردیم، که زن بودن تو افق انسانیت اقتضاعاتی داره غیر از اقتضاعات مرد بودن. خب حالا آقای مطهری تو میگی توجه کنیم، میشه اگه با توجه بکنیم هم انسان بودنشو هم زن بودنشو، خروجش میشه از زینب. خب چه جوری؟ یعنی از این از زینب الگو در بیار به دست ما امروزی که بدونیم زن ها میخوان یک کنشگر اجتماعی باشن، چه جوری باید کنشگر مستقیم باشن؟ غیر مستقیم باشن که ما میدونیم. سوال معلوم شد، فعلا این داره سوالو شنیدم. ما که غیر مستقیمشو میدونیم، از زینب نمیدونم زن خوبی بوده، مادر خوبی بوده، اینا همش مستقیم بوده، غیر مستقیم سرجاش مرفوض. شما ادعات این است که مستقیمش هم باید این دوتا جدا بشه. اون که من کلی فکر میکنم، بعد یه دهه منبر رفتم، بعد یه دهه منبر رفتم یه مقاله کوچیک، بعد همچنان داره این بحثم ادامه پیدا میکنه، که در واقع اون بحثی که میگفتم دیگه، اینا ما بحثی میخوایم منزلت زن رو بگیم، مسئله اصلی اون باید کنشگری زن رو تعریف کنیم، کنشگری اجتماعی زن. یعنی غربی ها برای کنشگری اجتماعی زن با مفهوم آزادی دارن تعریفش میکنن، میگن میخوای کنشگر اجتماعی بشه باید بتونه به بیشترین حد به راحتی خوشی جاه طلبی شهرت طلبی برسه. ما که میگیم اینو قبول نداریم، در این حال هم نمیخوایم فقط تو افق غیر مستقیمش بمونیم، میخوایم تو افق مستقیمش بریم. پس بعد این کنشگر اجتماعی، کنشگر اجتماعیش غیر از کنشگری فردیش، غیر از کنشگری خانوادگیشه. کنشگری فردیش باید اهل نمیدونم تقوا و عبودیت و فلان و این هم فا باشه که ما بعد قبلا سه محور فرد خانواده جامعه گفتیم، توفق فردش باید عبودیت باشه مثل مرد، فرقی نمیکنه. توفق خانوادگیش اون بحثایی که حاصل بکنه عشق و مودت و رحمت و همین بحثا تو ساعت خانوادگی، که خروجیش به نقش آفرینی غیر مستقیمش. حالا توی جا اجتماعی چی؟ این سوال، این پاسخی که میخوام بگم پاسخ نهایی من نیست، یعنی فعلا به این پاسخ رسیدم، این پاسخ همچنان میتونه اصلاح بشه بره جلو. فقط میخوام اول خوب صورت مسئله جا بیفته، اگه صورت مسئله جا افتاده بشه برم سراغ پاس. میخوام اما همون مسئله، من به نظرم تمام مسئله زنان انقلابیه ما مسئله کنشگری اجتماعیه، که کنشگری اجتماعی زن چی رو باید باشه. خب منتها میخوام اول صورت مسئله رو خوب من معطلش کنم، میخوام کجا داره محل خطاست. دارن میگن انسان و زن چه کالای جنسی، انسان و زن پس نه زن در ساحت غریزه، زن در ساحت فطرت. اما زن در ساحت فطرت با مرد در ساحت فطرت فرق میکنه. البته فطرت یه ویژگی مشترک انسانی تو داشون داره که اونو مشترکاتش رو میتونیم بشناسیم، اونش محل بحث ما نیست. در واقع ماها تو فضای فرهنگی خودمون، من به نظرم این که دارم میگم شاید یه جور نقد آقا و امام و اینا هم باشه ها، این دارم گفتم فعلا بحث دارم میکنم. بله هم الگو سوم در بیارم، من تا میخوام میگم ناظر به اشکال بگون هم باشه، این دارم میگم من. این اون لغزشگاه بحث رو این میدونم، همون که تو غربی ها رخ داد. تو غربی ها چه لغزشگاهی رخ داد؟ خواستن انسان رو مساوی با مرد کردن، بعد الگوی مرد آوردن، انسانشون اومانیستی بود، مردشون هم اومانیستی شد، خروجش هم شد این. حالا ما که میخوایم بیایم تو فضای افق فطرت بحث کنیم، نیم دوباره انسان افق فطرت رو مساوی با مرد افق فطرت بگیریم. من احساس میکنم نمیخوام چیز کنم، اینو گفتم محل بحث و اینا. به نظرم میرسه چون من خیلی ریز داره میشه، ریزکاری میشه، به نظرم میرسه که یه مقدار ما تو این دو بعد انقلاب قلدیدیم. یعنی افق مطلوب از کنشگریمون کنشگری مرد بوده تو اون افق متعالی، نه افق غریزه، تو افق فطرت کنشگری مرد بوده، بعد اینو برای زنا پیشنهاد کردیم. برای مثلا دارم میگم، من از چالش ذهنی خودم شخصیت خانم دباغ همیشه تو این بحث، که آیا واقعا ما باید شخصیت مثل ایشون رو ترویج کنیم یا نه. من قبلا گفتم ایشون شخصیت توی بحث فردی و خانوادگیش قابل دفاعه، من سوالم بحث کنشگری اجتماعیه، یعنی تو کنشگری اجتماعی ما اینو باید وارد بکنیم یا نه، یا عملا کنشگری اجتماعی که خانم دباغ داره از جنس کنشگری اجتماعی آقایونه. سوال اینها. حالا اون ضابطه که فعلا بهش رسیدم، دوباره میگم ضابطه نه، میخوام اولا بگم سوال سنگینه، این اینقدر من امروز جلسه رو طولش دادم به خاطری که بگم این سوال خیلی سنگین تره که شون نگید آقا اینو گفت امام گفت تموم شد. یعنی خود حتی امام تغییر موضع داد تو بحث حق رأی زنان، تغییر موضعش من تحت تاثیر جامعه میدونم نه تحت تاثیر بررسی‌های معرفتی. یعنی خلاصه افتاد تو فضای اجتماعی توی برهه‌ای زنا رو وارد کرد، حالا وارد کرد، اتفاقا زنایی رو وارد کرد که افق فهم سیاسیشون رفته بود بالا تو انقلاب. بعد اما هیچ فکری براش نشد. یعنی از معضلات نظام این است که الگویی برای کنشگری اجتماعی زن نداد. چون الگو نداد بلافاصله دچار مشکل شد، بلافاصله مدرسه فمینیستی تو خود انقلاب در اومد. حالا اون که من دارم میگم، حالا این هم دارم میگم، شما میگه این همه گفت خروجش این بود چقدر بی خود بود، ولی حالا میگم من حالا نظرم رو. بله 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 من هر طرف همین بله همین دارم میگم دیگه. من گفتم من این مشکل کل نظامه، مشکل بنده و شما الان فعلا نیست. این نظام تو تصویر الگوی کنشگری اجتماعی زن به نتیجه نرسیده، چون مسئله خیلی سنگینی بود. نداره. حالا من خودم دارم از اون حرفای مطهری یه الگویی دارم در میارم، نمیخوام بگم الان میشه دفاع کرد، ولی به نظرم اینه کنشگری اجتماعی زن کجا میشه؟ قبلا هم گفتم مسئله رو، حالا میگه همین که قبلا گفته بود حرف جدید نیستش. که من به نظرم میسه کنشگری اجتماعی زن در جایی است که مرد نمیتواند گاهی وقتا معنی نمیتواند تکوینی، گاهی وقتا معنی نمیتواند تشریعی، نباید، یعنی مطلوب نیست. من هر چی مثال برای این دارم به نظرم قابل دفاعه و فعلا مثال پیدا نکردم. شما تو اگه خود بحث نکنید نقد کنید، نقدش این است که من نشون بدید که واقعا یک کنشگری اجتماعی زن داری قابل دفاعه، ولی جز این مقوله نیست. یعنی جز مقوله است که کاملا هم تحت عرض مردانه. با مثال توضیح بدم منظورمو. ببینید این موارد که من میگم همه شما اذعان میکنید که واقعا از نظر اسلام این کنشگری اجتماعی زن خوب است، اجتماعی داره میگه نه خانوادگی. زن توی تمام مجامع زنانه نقش آفرینی بکنن، معلم زن زن باشد، پزشک زن زن باشد، فعال فرهنگی مسائل زنان زن باشد. من فکر نمیکنم کسی اینو مخالفت داشته باشه. یک دستش اینه که یعنی این جایی که مرد نمیتونه، حالا نمیتونه تکوین تشریع نه که نمیتونه، حرام است، یعنی همه میدونن که معلم زن زن باشد با روح شریعت سازگارتره تا معلم زنان مرد باشه. یعنی تو این افقی است که مرد نمیتونه. گاهی وقتا این نمیتونه مرد از باب یعنی ساده ترینش همین مواردی است که خود زنان هن. موارد سختش جایی است که آدم میگه که خب مردم میتونه سی کار بکنه. شما وقتی به لحاظ شرایط سیاسی اجتماعی اقتصادی هر کدوم میخواد بگید تحلیل کنید، ببینید این کار رو مرد نمیتونست انجام بده. یعنی اگر یعنی نمیتونست، یا نمیتونست اصلا تکوینا نمیتونست، یا اگرم میرفتش موفق نمیشد. به این معنی که شما نگاه میکنید مقطعهایی که ما مهمترین شخصیتامون حضرت زهرا و حضرت زینب دیگه که نقش آفرینی اجتماعی کردن، یعنی از این مدل، یعنی مثلا حضرت معصومه من سراغ ندارم نقش آفرینی اجتماعی اینجوری، ولی حضرت زهرا و حضرت زینب بقیه افراد من سراغ ندارم. حضرت زهرا و حضرت زینب کی نقش آفرینیش کردن؟ زمانی که شما میدونی که هیچ مردی نمیدونه چی کار بکنه. حضرت زهرا تو جریان فدک که ابوذر و سلمان و مقداد و اینا باید سکوت کنن، خود از دلیل باید سکوت کنه، اینا هم باید سکوت کنن و سکوت میدونید که اینا کاملا سکوت نکردن، یه مقدار شروع کردن، ولی شروع کردنشون به جای نرسید. اون 12 نفری که توی مسجد چیز بلند شدن و علیه ابوبکر عمر حرف زدن، 12 نفر میدونید 12 از شیعیان بلند شدن یکی یکی حرف زدن و مذمت کردن اینا، ولی حرفشون به جای نرسید، کدکشون زدن شکن. یه حرف به حرفش هم نموند تو تاریخ. یعنی فضا یه جوری بود، اما حضرت زهرا با مدل کنشگری خودش یه کاری کرد تو تاریخ بمونه. خیلی کار پیچیده کرد از زهرا، خیلی پیچیده است. یعنی یه استادی داشتیم نکته میگفت، خیلی نکته قشنگ بود، میگفتش که سنی ها با یعنی ما هم میگه سنی شیعه، شیعه سنی، طبق یک شیعه به سنی بشه، یه شیعه آزاد اندیشی اندیشان تحقیق کنه شیعه میمونه، یه سنی آزاد اندیشان تو حضرت علی تحقیق کنه معلوم شیعه بشه، اما یه سنی آزاد اندیشه تو فضای خودشه نه فضای ما در حضرت علی تحقیق کنه شیعه میشه. این خیلی مهمه ها. یعنی یک سنی با حضرت علی رو بره تو منابع خودش مطالعه کنه، خروجی شیعه نمیشه. خروجی که حالا شیعه را خیلی بیراه نمیگن، اما حق با شیعیان نیست. ولی اگه در حضرت زهرا چیز کنه ایون گفتش که اونجاست معلوم میشه طرف سنی مونه یا شیعه میشه. یعنی حضرت زهرا براش سوال بشه اصلا منابع ما هم نه، بره منابع خودشون چون حضرت زهرا چند تا علامه سوال مهم تو تاریخ وارد کرد. این خیلی مهمه. یعنی خود به فدکیش اینقدر مهم نبود که علامه سوالاش مهم بود. یعنی سه چهار تا کار با هم دیگه است. خطبه فدکیه خون دعوا را انداخت، بعد پای دعوا وایساد تا از دنیا رفتنه، بعد گفت قبر منم مخفی بشه. این چند تا کار با هم دیگه یه علامه سوال گذاشته که توی صحیح بخاری این خبر رو داری که ماتت بعد علی ها الا ستت اشهر، شش ماه میگه عایشه، میگه جز شش ماه دوا نگرد چیزه با ابوبکر قهر کرد، فلم یوزن ابوبکر که دفنش کنه و شبانه دفنش کردن. تو صحیح بخاری مهمترین قوی ترین کتاب اهل سنت این جمله بیاد طرف دچار شوک میکنه. تو مثلا منظور رسونن حضرت زینب یه موقفی قرار گرفت که توی موقف هیچ مردی، مرد یعنی امیرالمومنین، مرد یعنی امام حسن، مرد یعنی امام حسین، نمیتونست کار بکنه. شام رو هیچ کس نتونست آگاه بکنه. وظیفه آگاه کردن شام میفته به کاروان، پیام عاشورا رو هیچ کس نمیتونست برسونه. یعنی اگه یه مرد، یعنی باید یه حد سجاد کاملا بیمار مردنی نعوذ بالله، منظورم از حیث ظاهرشه، باشه این مردنی رو یکی زنده نگه داره تا خبر به شام برسه. اون بحث موندن زنا گفتم بدونی مسئله رو دیگه، یا نگفتم بحث از زینب بود شما بحث نکردن؟ ببینید حالا من سخنرانی دارم، بعدم مقالهش کردم، یه دهه منبرم گذاشتم سری که خواستم از زینب بفهمم، تا هم خود از زینب عنایت کرد فهمیدم. اینو سوال گذاشتم که از زینب چیکار کرد، گفتم این کنشگری مهم اینشونه، شو که از زینب شرط داشت شاید بعد مسئله حل شد. این است که دفاع از جان امام واجب است یا نه؟ زن و مرد داره؟ خب چرا حضرت زینب و نه فقط حضرت زینب، ام وهب و دیگران هم اجازه نداشتن به جنگن؟ این خیلی سنگینا، یعنی از جان امام باید دفاع میکردن دیگه. امام میگه جهاد به شما واجب نیست، خب شما به عنوان فقیه بشین اونجا به امام بگو خب جهاد واجب نیست، جهاد ابتدایی که واجب نیست، جهاد دفاع کنم دفاع از جان امام که برای زن و مرد واجبه. این نشون میده که یک کاری این زنان میتوانند بکنند که هیچ مردی نمیتونه بکنه. پس نکته من این شدش که در جایی که مرد نمیتواند تکوین و تشریع کاری انجام بدهد، محل کنشگری مستقیم زنان. این فعلا دیدگاهه. حالا میشه
خیلی کم دست
چه؟
میگم و این خیلی کم برای زنان.
نه متفاوت شد. یه عرصه‌های زنانه که خیلی متعدده. خب اونایی که عرصه زنان نیست به نظرم آره کم مسئله. بعد همین شاید شما شو تو تاریخ نگاه میکنید، این نقشه کنشگری اجتماعی زنان در تاریخ اونایی که مورد تایید قطعی ماست رو دارم میگم، یعنی تو پیامبران و امامان، تو اون افقی که ما میتونیم قطعا امضا کنیم این حتما کار درستی، تعدادش کمه.
تشخیص سخته
که کلا تشخیص سخته، برای مردان هم همینجور تشخیص سخته. این تشخیص سخته انقدر سخته حضرت امام صادق علیه السلام میگه دلم میخواست شلاق برمیداشتم به سر اصحابم میزدم، نمیگه شیعیان، اصحابم، اصحاب خیلی بالاتر از شیعیانه، اصحابم میزدم برم فقیر بشن. من که کاملا فهم خودم این است که یارای امام زمان قبلا گفتم ویژگی که فقیه هن، فقیه هن یعنی تشخیص میدن، خیلی سخته. برای همین است که اغلب مردم به این حق نمیرسن، خب نرسن، همه قرار سابقون از سابقون بشن، اغلب اعصاب یمین پر الا ماشاءالله ملت با اعصاب یمین میرن تو بهش. ولی اون افق خاصه که داریم میگیم، ما داریم ضابطه رو میگیم دیگه، ضابطه ای که بشه روش وایستاد. البته دوباره میگم این حرفا حرف نهایی نیست، فعلا تا این حد رفتم. شما بگردید مصادیق پیدا کنید توی تاریخ، ببینید مصادیق یعنی شما توی انبیا اولیا یا انبیا معصومین یا کسانی که عملشون تایید قطعی از معصوم میداشته، مثل خود حضرت زینب، حضرت میگه یعنی کاملا تایید امام بالا سرشه، یا بقیه حال فقط اینا نیستن دیگه، سایر زنانی که داریم ای ببینید مثلا چیز دوباره باز مثال داریم، حالا مثال کوچکترش حمیده جده امام زمان میشه دیگه، درسته؟ ایشون یه مدت چه نایب امام حسن عسکری اگه اشتباه نکنم، بعد طرف سوال میکنه میگه از کی تا حالا زن نایب امام شده؟ میگه از زمان عاشورا که از زینب نایب امام شد. یعنی دوباره موقعیتی است که انقدر امام در معرض خطره، یک زن میشه نایب امام، دو نقش آفرین اجتماعی دیگه. میگه مسائل تو برو از حمیده بپرس، من هر چی گشتم مثالام اینجوریه. برای اگه مثال پیدا کنید حرف من رد بشه من کمک کردید، یعنی ما خود به دیدگاه برسیم ببینیم هر قابل دفاع یا قابل دفاع نیست. برای الگوی من به نظرم الگوی اسلامی تو کنشگری اجتماعی زن این ضابطه درجه که من نمیتونم تکبیرن رو تشریح کنم. یه عرصه مهمش عرصه‌های زنانه که اونا کلی است کم هم نیست، یه عرصه دیگه‌اش که اونجایی که دیگه کاملا مرد داره زنان این ساعت است.
بیشتر میشه
اینجایی
که مرد میتونه،
ولی بله الان که گفتم ما الگوی ما من گفتم الگوی شبیه الگوی غربی هست، ما داریم الگوی مردانه کنشگری رو برای زن هم توصیه میکنیم.
مردان هم خیلی
ارزاده چی؟
مردان خیلی ارزاده
میشه، همونم که حالا بشه دیگه نیست. حالا ما فعلا محل دستمی نمیست که مردان همه جا وارد میشن نمیشتیم. بله بفهم. کی؟ بله. خب هم مهمه این، مثلا اگه نصیبه تو جنگی که پیامبر از و پیامبر تایید بکنه الگوی مورد تاییده، برای این باید اینا رو بررسی کنیم. آیا بقول شما پرستار می‌بردن از این مصادیقه؟ اگه این رد ممکن هر ببین من دوباره میگم حرف من ممکن رد بشه، من گفتم حرف نهایی نیست، شما شواهد حالا اون کتاب من ندیدم اینا میگیرم ببینم ایشون چه مواردی آورده، بعد اون مواردش با این قابل من قابل حل یا قابل حل نیست، اگه نبود بعد اون رو اصلاح کنم. گفتم فعلا تا حالا به اینجا رسیدم.
یعنی در یه نقشه دیگه ورود میکنه، ولی
حالا
تکلیف اونجا چی
ابتزام کرده؟ این که میگم گفتم دفاع از جان پیامبر دیگه، دفاع از جان امامه، دفاع از جان امام واجب میشه، کسی تو موقعیتی که میتونه دفاع کنه باید دفاع کنه، اینش که بحث نداریم ما.
پس اون تشخیص تکلیف این وسط ورود مجبوره، یعنی اینکه هر کدوم از ما الان تو جامعه فعلی تشخیص تکلیف
هست که مجبوره. خب سخته، من گفتم آسونه، سخته. حرف من حرف اینه که کار آسونیست، حرف هم که ضابطه رو به دست بیاریم، بعد حالا ضابطه رو تطبیقش خیلی سخته. قبول شما الان انتظار دارید ضابطه ساده بهتون بدم؟ انتظار کل من بحث آسان رو سخت میکنم. چرا قد نمیده؟ نه مسئله اینه که چیز دیگه، اصلا فرقان میخواد انسان، یعنی اینجا نیازمند فرقانه، نیازمند، یعنی اگه بخوایم با تایید تعالی بریم به نجه برسیم ان شاء الله 10-20 هزار سال بعد عمر کنیم تا ببینیم که میتونیم جمعش کنیم یا نه، ولی اون فرقانه ما میخوایم افق فرقانه کلیات شما دست بیاریم، حالا تو این کلیات بریم جلو. این که انسان تو موقعیت قرار بگیره، تو موقعیت خیلی مهمه، تو موقعیت شما قرار میگیرید، تو موقعیت تشخیص های انسان باید بده که تشخیص درستیه، اون تشخیصات که افراد سابقون میکنه، اصحاب یمین میکنه یا اصحاب شمال، وگرنه تو حالت عادی نشستن و حرف زدن که کاری نداره. مثلا که
شما
میارم ممنون دست شما باش نیمان. خب السلام علیکم و رحمت.